درود بر شما، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام. سلام.
باشکم بفرمایید.
من دلیلی که زنگ زدم، می‌خواستم یه خورده گم و گیج بودم، گفتم زنگ بزنم ببینم شما شب بتونید کمک کنید. اولا من 46 سالمه، در حدود 25 ساله که ازدواج کردم و شوهرم رو در حدود
متاسفم که تلفنتون قطع شد، امیدوارم که هر مشکلی که هست به زودی حل بشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
از زمانی که به من میشه ممنونتون شما. ببخشید منو اگر بلندتر صحبت کنید، سپاس چون صداتون خوبه. بفرمایید.
خواهش میکنم.
حالا خوب شد، مرسی.
بهتر شد،
عالی شد، مرسی.
سوالی که دارم خدمتتون، من تماس گرفتم راستیتش از مقداری میتونم بگم از فرستریشنی که دارم جهت تنها بودن و در یک ریلیشنشیپ نبودن، شاید مدت 3 سال هستش، به دلیل اقامتی که دارم در یک کشور آسیایی به نوعی من تنها هستم و این احساس تنهایی جدیدن خیلی من رو تحت تاثیر خودش به نوعی در آورده که نمیذاره روی اکادمیک لایف هم اینجایی که لازم هست متمرکز باشم. سوالی که از خدمتتون دارم این هستش که اساسا این احساس نیاز تا چه حدیش طبیعیه؟ چون احساس میکنم یک مقدار واقعا الان نیدی هست و نیاز زیادی رو من احساس میکنم. میشنم به چیزی طبیعی هست.
بذارید من اول ببینید عزیز، یه نکته خدمتتون عرض کنم و اون این هست که انسان در رابطه هست که اصلا تعریف میشه، معنا پیدا میکنه. شما در بحث یه مقدار علوم تجربی هم اصلا تعریف یه چیزی بدون ارتباطش یا رابطهش با چیزای دیگه مشخص نمیشه. ما اصلا بدون رابطه به هم میریزیم. دوم، ما ممکنه به یه جایی بریم، ما ممکنه درگیر کار بشیم، ما ممکنه درگیر درس بشیم، ولی همه زندگی ما که نمیتونیم باشه. اون درست بس کارم تصمیم گیره فقط یه ویتامین بخوره بقیه ویتامینا رو نخوره، یا یه غذا بخوره بقیه غذا رو نخوره، میمیره. بنابراین مسئله نیاز رو بهش نگاه نکنید، بیشتر بهش میشه از دید حتی کمبود نگاه کرد. یعنی من و شما هیچ نمیتونیم برگردیم بگیم که من به گوشت نیاز دارم یا به نون یا برنج نیاز دارم. نه، به اعتبار میشه گفت که یه عدم تعادلی وقتی برهم میخوره زمینه رو برای خواستن بیش از حد اون فراهم میکنه. بعد شما اگر حرفتون رو درست فهمیدم، از ایران تشبرید به یه کشوری که احتمالاً و معمولاً کشوریست یه مقدار مختلف متفاوت با کشور ما، با مردم ما، فرهنگ ما، و بعدم اونجا درگیر درس شدید، با محیط دانشگاهی مختلف متفاوت، انتظارات و توقعات شما از خودتون و خانوادتون از شما، شما از اون سیستم و اون سیستم از یه آدمی یه مقدار متفاوت، و به همین جهت است که به هم ریخته همه چیز. و معلومه که شما در اینجا این احساس تنهایی و جدایی رو به دو دلیل میکنید، یکی به خاطر واقعیت مسئله، دوم به خاطر فشارهای دیگه. چون همینقدر که انسان درگیر موضوعها و مسائل مختلف متفاوته خوشحال میشه، نه به عنوان حل مسئله بلکه به عنوان تخلیه خودش، همطور که در رویاها و خوابهای ما هم اتفاق میفته، خودش رو آزاد کنه. وقتی اون آدم ها نیستن مسئله است. البته نوع حرفای شما کمی کمی نشون دهنده اهمیت بیش از حد دادن مثلا به موضوع درستون، و به همین جهت است که تردید در جهت این احساستون رو من حس کردم. ممکنه اشتباه کنم.
بنابراین این هستش که عذر میخوام اصلاً.
نخواهش مونم.
این رو درست متوجه شدید. الان در این برهه زمانی که هستم اینطور هستش که در لینک یک مدت من رفتش الان باید تزم کار کنم و یک مدت من این رو به نوعی به تعویق انداختم و الان یک مقدار فشار تز به نوعی از این جهت هستش که من توی دوراهی موندم که الان من لازمه که این سوزر رو تا تمام کنم و از این جهت هم دقیقا اون قضیه که میگه نیاز استرس تز هستش و فشار تز هستش که بیشتر کرده اون نیاز من و احساس من رو در این که در یک ریلیشنشیپ باشم.
و خب به همین جهت است که عزیز یه مقداری همینقدر که آدم بشناستش موضوع روشن میشه. من خاطرم هست که مثلا خب دوست داشتم تلویزیون تماشا کنم، ولی مثلا در دوره دانشجویی اون روزی که قرار بود 5 ساعت 10 ساعت کتاب بخونم یا حتی بیشتر و فردا مسئله بود، اون موقع فکر کردم 5 برابر بیشتر دلم میخواد تلویزیون تماشا کنم. این نه به خاطر بهتر شدن برنامه تلویزیونی بود، به خاطر سخت و مشکل بودن کاری که باید انجام میدادم و این یه واقعیت است. حالا شما موضوع رو باید یه مقدار مشخص کنید که مقصود شما از این رابطه چیه، نه اینکه الان جوابتون رو بخوام. خیلی از اوقات این رابطه یه گفتگویی است که انسان باز دوباره خودش رو و احساس انسان بودن و ارتباط خودش رو، هم واقعی بودنش رو، هم اون توازن و تعادل حفظ کنه. یه زمانی است که این رابطه برای شما مفهومش جنس مخالفه. خیلی از اوقات این رابطه جنس مخالف به مقدار زیادی مثلا از جانب مرد فیزیکال و مکانیکال و فقط رابطه جنسیه، حالا کمی قبل و بعد داره. خیلی از اوقات نه، حالا یه مقدار احساس عاطفی و هیجانی هم کنارش هست. این یه مقدار به سابقه قبلیتون و یا انتظارتونه. خیلی از اوقات هم موضوع موقتی است. ببینید همطور که شما اگر بگید من دنبال یه محلی میگردم، معلوم نیست مهمونی میخواید برید، هتل رو میخواید پیدا کنین، ولی جای اجاره کنین یا میخواید بخرید، در حالی که همه اینا دنبال یه محل گشتنی. انگیزه و هدف شما چه است؟ خیلی از اوقات مثلا حرف شما این است که اینجا هستم، تنها هستم، تا این تزه رو انجام بدم، یه کسی باشه که یه مقداری یه خواسته های انتظاراتی احتیاجاتی رو برآورده کنه، به من یه بالانس و توازن و تعادلی بده که به درس و کارم برسم. خب اونجا یه موضوعه. یه زمانی است که نه، من میخوام در این حال زندگیم بکنم، اگر یه آدمی که حاضرم الان یه ساعت وقت براش بذارم لازم داشت 20 ساعت هم حاضرم بهش بدم اگر خوب باشه، اون یه قصه دیگری است. تشخیص اینا سبب میشه که یک، آدم وسط چند تا احتمال ذهنی یا تخیلی گیر نیفته، دوم به دنبال راه حل اون مورد مشخص به خصوص بگرده، و یا اگر غیر ممکنه حداقل خاطر خودشو آسوده کنه، پرونده رو ببنده و بگذاره کنار، یعنی بی خودی به دنبال یه سراب و توهم حرکت نکنه. شما چند سالتونه؟
من 25 سالم.
چه مدتی سالان خارج هستی؟
من الان تقریبا 3 سال هستش. داستان قبل داشتم چند تا کشور دیگه بودم خارج از ایران.
این داستان چند تا کشور برای چی بوده؟
به دلیل فضای کاری پدرم.
بنابراین شما خودتون تصمیم گیرنده و تعیین کننده نبودید وقتی پدر حرکت کرد؟ شما... خب این خیلی موضوعش فرق میکنه. ببینید چون این تغییر جا به جا یا یه مقداری آزاردهنده و آسیب زننده است. حالا مطلب بعد این که شما با توجه به سن و سالتون، این سنهای بالا، بعد از دیپلمتون چه احتیاج داره دنبال پدر را بیفتی یا پدر مادر را بیفتی؟
اون یک درست هستش و در حال به دلیل نوع تربیتی که ما داشتیم و نوع نگرشی که بوده، در حال به نوعی امری بوده که اصلا بهش فکر نکردیم به غیر از این. شاید حالا جدیدن یک مقدار به نوع تربیت و نوع روابط در خانواده جوی بوده که امر بدیهی بوده که ما
آخه امر بدیهی غلطه. آخه بدیهی بودن میتونه غلط هم باشه.
خب همین در موقع زیاد شاید به غلط بودنش و اینها فکر نشده.
خب آخه نه میدونم نشده، ولی ببینید آخه نه سب کنیم، این دوتا اشکال پیدا میکنی. یکی این که این نظام ذهنی خودش آسیب ساز هست، گرفتاری به وجود میاره. دو این وضعیت خب میتونه انتخاب درستم باشه، موضوع شما این باشه، برای که الان مسئله جدای تنهای شما یه چهره دیگه بهش میده. چون من فرضم این بود که شما از ایران آمدید برای ادامه تحصیل به یک کشور غریبه. حالا حرفی که اگر درست شنیدم، شما با پدر و مادر و اگر بعضای خانواده دیگری هستن با هم اومدید. خب این خیلی موضوعش متفاوته. فقط به دلیل مثلا فرض کنید شغل پدر ایجاب میکرده، شما را هم با خودشون کشیدن. در زمانی که شما به من بگید در کودکی میشه فهمیدش، بعدش اجتناب ناپذیر وقتی ما 10 سالمون یا 14 سالمون که با پدرمون اینور اونور بریم، ولی اشتباه و آسیب زننده است حتما. ولی بعد از 18 سالگی اینکه شما با دنبال ایشون را بیفتید، خب این ماجرا خودش با خودش خیلی آدم رو از ریشه در آوردن و به صورت گل گلدون تبدیل کردنی که اون وقت خطر خوش شدن داره و خطر گرفتاری داره. بنابراین موضوع اینجا یه مسئله است. بعدم این همه وابستگی با خودش افسردگی میاره، یعنی این نوع ارتباطات ناخواسته‌ای که ما یه دفعه خبر میشیم یا مدتی گفتگو میشه که ما باید مثلا بریم یه کشور دیگه، یه جای دیگه، خب اینا میدونی یه مقدار با خانواده سازگاری نداره. به همینجاست که من عزیزانی بودم که امیدوارم بهشون بر نخوره، پدری و مادری در تعریف درستش، مثلا با اینکه من یه شغلی داشته باشم این بر اون بر دائما برم، یا فرض کنید من تو خلبان باشم هی برم و بیام، که اینا با بچه سازگاری نداره که چیزی یه دست و یک نواخت میخواد. مثل رانندگی است که باید پشت سر هم باشه، یا یه جاده است که آدم باید همچنان بره، اینکه وسطش قطع کنه دوباره از سر شروع کنه که کار نمیکنه. حالا یه ذره ببینید خودتون دلتون میخواد چجوری موضوع رو مطرح کنیم، ما پیامو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی میخواهید فرنیچر، مبلمان و هر نوع وسایل منزل بخرید، چه چیزی برای شما بیشتر اهمیت دارد؟
کیفیت، جنس با دووم،
قیمت،
سلیقه، این که به خونم بیاد،
سرویس و برخورد با مشتری.
چطور، مگه جایی رو سراغ داری؟
بله، بنتیز ایتالیا با بیش از 30 سال سابقه تا امروز فقط اجناس خود را به عمده فروشان و صاحبان مغازه ها میفروخت، ولی اکنون درهای کارخانه خود را به روی عموم مردم باز میکند تا شما هم از قیمت های عمده فروشی این اجناس شگفت انگیز برخوردار شوید. قبل از خرید فرنیچر بعدی خود حتماً از شوروم کارخانه بنتیز ایتالیا به مساحت 200,000 اسکوئر فوت دیدن کنید. از این بهتر نمیشه. Italian and designer furniture made in USA. بله، ساخت اجناس را با چشمان خود از نزدیک مشاهده کنید. بنتیز ایتالیا در رانچو دومینگز. آقای بهنام مدیر بنتیز از دوشنبه تا جمعه در خدمت شماست. تلفن 310-768-3814.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
On November 9th at 2 p.m. Eastern Time, your radio and TV stations will participate in the first ever nationwide test of the Emergency Alert System, or EAS. At that time, your regularly scheduled programming will be interrupted with an announcement that a test of the EAS is being conducted. Don't worry, this will only be a test. For more information, please visit the Federal Communications Commission's website at www.fcc.gov.
های کسی جان، کجا میری؟
پرولیز.
تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا من میرم پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه های جدید ساخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس های با تجربه انجام میشه.
قیمت های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک و وبسایتشون دنبال میکنم.
گوس لیزر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگهای واریسی، جوشها و خارهای صورت، پذیر بوتاکس، جولی درم، ریلیس. همچنین خدمات فیشال، کمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolizclinic.com دیدن فرمایید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزاد، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام مجدد.
سلام، بفرمایید.
خدمت میگم نگاهی که داشتم میکردم الان متوجه شدم حالا که بیشتر چیزی که من از این رابطه میخوام یه رابطه لانگ ترم و طولانی مدت نیست و به نوعی همون احساس نیاز برای برقراری تعادل هست و کمکی که میتونه در این زمینه بکنه. مشکلی که اینجا هست اینه که وقتی شما در کشور آسیایی هستن، همونطور که شما اشاره کردید، این تفاوت فرهنگی زیاد یه مدت در من طول کشید تا اسمش رو بذارم تفاوت، چون یه مدت بهشون میگفتم اشتباه، یعنی آدمایی که اشتباه هستن و به نوع خودم رو درست میدونستم. الان این تفاوت زیاد به نوعی منجر میشه که باز هم من نتونم حتی کسی رو گیر بیارم که از لحاظ ذهنی بخواد یه خوراکی من بده که اون تعادل رو برقرار کنه، گفتمانی داشته باشم که مینینگفول باشه به نوعی، در نهایت شاید فقط از لحاظ رابطه جنسی بتونه کمکی بکنه که خود اون هم مهم هست. ولی با توجه به اینکه الان هیچ مقدار و من این نبوده که مثلا دنبالش نداشتم و دنبالش بودم که شخص مناسب گیر بیارم، ولی هنوز نتونستم گیر بیارم و به نوعی این بخشی از اون فرستریشن من هست. حالا نمیدونم، میخواستم بگم شما چه پیشنهادی دارید؟
نه خیلی ساده است عزیز، ببینید مطلبی که میفرمایید بسیار درسته و خیلی هم درسته. به همین جهت که شما یکی دو تا راه حلی که دارید، یک شما ببینید دوستان ایرانی اونجا پیدا میشن که تو اون چارچوبی قرار میگیرن که برای هم قابل فهمید و اون ارتباط رو میتونید برقرار کنید. دو مطلب دیگری که وجود داره این است که سطح انتظار و توقع و حتی برخی از اوقات خطایی که درش باید و نباید یا بکنه نکنه هست رو تغییر بدید تا از اون طریق بتونید موضوع رو یه جوری حل کنید. درست مثل آدمی است که هر جا میگرده غذا پیدا نمیکنه، بالاخره به این نتیجه میرسه که بهتره برش خودش مثلا تو خونش یه چیزی درست کنه بخوره، یا برعکس. مسئلتون اونجاست. بعدش هم یه پاسخ خیلی مشخص‌تر این است که این درست مثل این که آدم به دنبال غذا باشه، دیر وقت باشه، شب رستوران بسته باشه، هیچ ناچار باید گرسنگی کشید، یعنی راه دیگری نداره. برای اینکه راه های دیگه اگر هست معمولا مشکل رو حل نمی کنه، گرفتارترتون می کنه و شما باید بپذیرید. ببینید عزیز، چرا اولم من این مقداری نگاه تندی به این موضوع کردم که ما قرار است که بدونیم ما در جهانی زندگی می کنیم که عدم توجه به واقعیت ها ما رو بالاخره با ضرر و خطر همراه می کنه و این بی‌اعتنایی موضوع مهمی هست و به دلیل فرهنگی و خانوادگی و سابقه و ما اینجوری بودیم و اینا که همه حرفای درستیه، ولی موضوع اصلی و اساسی این است که وقتی متوجه میشیم این زمینه‌های فرهنگی یا خانوادگی یا آنچه که تا حال انجام میدادیم غلط بوده، همون موقع باید متوقف کنیم و عوضش کنیم و دلیلی وجود نداره که جور دیگه بهش نگاه کنیم. البته معناش این نیست که خیلی از این تغییرات میتونه با سرعت انجام بشه یا از جانب دیگران پذیرفته میشه یا این به هر حال چون یه مجموعه هست همش باید یه جوری تغییر پیدا کنه، ولی اگر آخر کار چون این جواب رو هر چند دادم با تکرار کنم، اگر من آمدم به یه جایی و یه ملاک‌ها و استانداردهایی برای ارتباطم دارم و با اونا هیچ کس مثل اینکه شما پول ایران رو آورده باشید بخواید برید یه مغازه در اون کشوری که هستید خرید کنید، خب این کار شدنی نیست. هیچ ارتباطی هم به محبت و خوبی شما یا حسن نیت اون آدم و یا اینکه پول این پولیست که ارزش داره میشه باش کالا خرید نداره. واقعیت مثلا این که اون پول در اونجا به اون گونه از جانب فروشنده پذیرفته نخواهد شد، کالا رو هم به شما نخواهد داد، نتیجه از در باید بیاد بیرون، در حالی که پول دارید اما کالا رو ندارید، برای که مبادله به این صورت انجام نمیشه. همه چیزای دیگه هم درست بود. اگر هم پول ببرید به یه بانکی که پول شما رو تبدیل میکنن، پول رو تبدیل کنید بیارید به پولی که اونجا قبول میکنن، خیلی هم خوشحال میشه مشتری آمده و اون کالا رو خریده، بسا به شما تخفیف هم بده. ولی اینا یه مقدار موارد برخی از اوقات تکنیکال و مکانیکال موضوع هست که ما از اونجایی که باید بهش توجه کنیم و این نکنیم از پا در میون گرفتار میشیم. من سالهای سال، شاید از 40 سالم میگذره، یه تعریفی داشتم از حیات یا زندگی که حیات یا زندگی معنی تعادله، یعنی اکولبریم یا نوعی در سیستم و در درون سیستم بالانس. پس این تعریف حیات است به معنی تعادل و این شامل حال موجودات دیگه هم هست. دوم یه تعریف دیگری ما از انسان داریم یا در مورد حیات داریم به اسم تکامل، یعنی پیشرفته پروگرس، رشد، تکامل. پس ما یه مفهوم داریم از تعادل و تکامل. انسان اصولا در بیشتر زمین‌ها با تعادل رو به وجود بیاره و الا نه تکامل معنی داره نه حتی زندگیش. پس من و شما مثل یه آدمی، هر کسی، شما بهترین متخصص باشید، شما پیغمبر خدا هم باشید، اونایی که البته باور دارن عرض میکنن، باید غذا رو بخورید، غذا نخورید میمیرید. پس یه حداقلی از تعادل ضروری است که این تعادل رو باید داشت. حالا در چه چیزایی هست اونا رو طبیعت انسانی و در زمینه روانی نیازها و ویژگی‌های روانی ما مشخص کنه. بعد از اونه که امکان تکامل وجود داره که حالا من، حالا که تعادل برقرار کنم پیش برم. این بود که از نظر من تعریف انسان سالم بود، متعادل تکاملی. متعادل تکاملی. حالا اگر شما پاشوری رامانی رفتی توی کشوری که یه مقدار از نیازهای فیزیکی و روانی شما، حالا اجتماعی اونقدر اینجا نقش نداره، فیزیکی و روانی شما به دلیل این تفاوت و فاصله فرهنگی و شکافی که وجود داره نتونست ارضا بشه، در مسیر تعادل شما رو به هم میزنه. یعنی هیچ کارش هم نمیشه کرد. یعنی که با صمیمانه و صادقانه پذیرفت، اینجوری نمیشه. چه رسه به این که حالا ما در یه چنین شرایطی که تعادل به هم خورده، یعنی شما جراحی هستید که سه روزم نخوابیدید، غذا هم نخوردید، حالا بخواید بید دقیق ترین و حساس ترین جراحی رو انجام بدید، خب مریض رو میکشید. معناش این است که حتی از کار عادی هم شما بر نخواهید آمد، یا کاری که به هر حال قبلا راحت انجام میدادید. به همین دلیله که نمیشه پشت پا زد و نادیده گرفت اون چیزایی رو که در من از نظر فیزیکی و روانی تعادلم رو به وجود میاره و بدون اون من بخوام زندگی راحتی داشته باشم و تا زمانی که اونو درستش نکنم گرفتاریست. اصلا همچی پیشنهادی ندارم به هیچ وجه. شما به نظر من قرار یه برنامه بریزید که میخواید چه کار کنید تا اینکه دنبال پدر و مادرتون را بیفتید که اونا کجا میرن شما باشون برید. اصلا این در تو این سن و سال و تو دنیای امروز درست نیست. و اگر پدر و مادر و یا خود شما یه چنین چیزی رو بخواید، علامت یه مقدار اشکالات و اشتباهات دیگر ذهن و زندگی شماست که اونا درد سر رو میسازن و به وجود میارن. یعنی روزی که من این گونه چسبیدم و به دلیل، حالا همطور که گفتید، خانوادگی یا چیزی که این جوره رو، این گونه زندگی رو درست می‌ناخ، این گونه زندگی با ملاکایی که ما برای زندگی درست و خوب داریم سازگاری نداره. ما یه اصولی رو باید رعایت کنیم. من و شما باید یه غذایی رو بخوریم و اینا می‌میریم. من و شما یه چیزایی رو نباید بخوریم، اگه بخوریم می‌میریم. بنابراین اینجا نمیشه من در آورد کرد که ما با غذا چنین یا چنان می‌کنیم. جز در اون چارچوبی که خود طبیعت اجازه میده، من و شما نمیتونیم از اون قواعد طبیعت که مسئله زنده بودن ما مطرحه که به تغذیه مرتبطه تخطی کنیم. ما رو آسیب میزنه در حد زیادش که قواعد خودش مشخص شده میکشه. خب در جهت روابط احساسی عاطفیمون یا زندگیمون یا ذهنمون هم همینه. یعنی یه اصولی وجود داره که اونا رو نمیشه نادیده گرفت. من همیشه عرض کردم کودک انسانی وقتی به این دنیا میاد، طبیعت وادار میکنه مادر با بیرحمی تمام فرزندش از خودش جدا کنه، بند نافش رو ببره، بچه‌ای که بیرون آمده رو از خودش جدا کنه، بچه‌ای که هرگز امکان زندگی نداره. و بعد وقتی به طبیعت نگاه میکنید، میبینید طبیعت به وجود میاره برای اینکه هر کی بره زندگی خودش رو بکنه. و این در حیوانات به صورت غریزی آنچنان کار گذاشته شده که یه موجود تا یه زمانی بیشترشون، حتی اکثر حیوانات، تا پای جان برای فرزند و بچهشون هرچی هست میستن، ولی از یه جایی که گذشت او رو رها میکنن در حالی که جان بچه در خطره و بعدن ای بس و سر قضا با هم میجنگن. چرا؟ برای که قاعده طبیعت مشخصه و انسان در بسیاری از زمین‌ها تفاوت چندانی با موجودات دیگه نداره، مثلا در یه اصولی این اوناست. و اون وقت یه دفعه نادیده گرفتن همه اینا که من بچه‌ای رو به این دنیا بیارم و به خودم بچسبونم و نگذارم از من جدا بشه و فکر کنم این نوع درست زندگیست، یعنی یه نوع وابستگی و اعتیاد و حتی یه اصطلاح دیگه من دارم، چسبندگی و دوختگی رو به وجود بیارم، که این چسبندگی و دوختگی مال یه سالگی هست، این اعتیاد مال 3 سالگی هست، این وابستگی مال 8 سالگی هست، ولی نه مال بعد از اون. ولی اگر من در یه خانواده هستم که اساسش بر یه نوع استراب و وحشت از زندگی و زنده ها هست و یه نوع تصوری هست که تنها خوب جهان ما این و بقیه خب ای خوبند، فقط وقتی که خوبند یا با ما خوبند خوبند و پس پس باید ما با هم باشیم. خب این گرفتاریای به وجود میاره که در زمانهای خیلی دور ازدواجهای بسیار نزدیک حتی در مراحلی از تاریخ ازدواجهای میان خواهر برادر موجب میشد، چون هیچ کس دیگه اصلا برای ما به عنوان انسان پذیرفته نبود و در نتیجه ما اعتماد و اطمینانی به هیچ کس نمی‌رسیم بکنیم. یه فرضی هم حتی در فرهنگ هاست، از جمله فرهنگ ما هنوز هم نشسته که فامیل خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن، در حالی که امروز بسیاری از فامیل هستند و بدند و دشمن و بسیار زیاد غریبه ها هستند که خوبند و دوست. خب یه دنیای دیگری است. و بعدم اینکه ما باید با هم باشیم، باید یه توجیه واقعی از نظر فیزیکی و روانی یا جسمانی و روانی داشته باشه. اینا رو که میشه همجوری ساخت و یه خانواده‌ای تصمیم بگیرن که ما مثلا چنین یا چنان میکنیم یا نمیکنیم، برای که این روش ماست. هیچ کس هم نمیگه این آزادی و این حق عقیده و نظر رو ندارید، ولی وقتی با واقعیت و طبیعت نمیخونه، مثل آدمی که بگه مهم نیست آدم از کو پرت بشه. خب وقتی پرت شدیم نمیریم، چون طبیعت که به عقیده ما کاری نداره، با واقعیت کار داره. بدن ما که با عقیده ما کار نمی کنه، با واقعیت کار می کنه. این است که شما اگر از این طریق با این موضوع و مسئله روبرو شدید، امیدوارم این نوع احتیاجات و یا این نوع دردها زنگ در حقیقت هوشیاری و هوشداری به شما باشه که باید به موضوعهای دنیا جور دیگه نگاه کرد و با جمله های از اون قبیل که خانواده ما چنینه. خب خانواده من همطور که انسان ها میتونن مریض باشن، خانواده های بیمار هم وجود دارن. حتی یک گفتگوی فوق العاده جدی در کار روانشناسی و مثلا مشاوره خانواده هست که اصلا هیچ فرد بیماری وجود نداره، این خانواده بیمار وجود داره. و در نتیجه هستن روانشناسان و روانشناسان خانواده ای که هرگز هیچ فردی از اعضای خانواده رو جدا جدا باشون صحبت نمی کنن، بلکه همیشه همه باید حاضر باشن، هم از اینکه بچه 2 ساله است یا 32 ساله. برای اینکه فرض بر اینه که بیماری مال این سیستم و مجموعه است و تا از نظر سیستماتیک و یا سیستمیک با موضوع برخورد نکنن، ابدا این مشکل رو نمیتونن تجزیه و تحلیل کنن به درستی و حل کنن و فایده ای نداره. یعنی این نگاه به عنوان یه روش در بسیاری از موارد بهترینه و در برخی از موارد روش خوبیه و شاید بعضی از جاها به خوبی کار نکنه، ولی اون چیزی که میخوام بهتون بگم این است که موضوع رو ذره جدیتر بگیرید عزیز. و الا فرض بفرمایید الان یه تصادفی بشه، یه خانم ایرانی یا یه جایی که هستید یه کسی کوتاه مدت پیدا بشه، اصلا این مشکل شما هم هرچه هست حل بشه، قبول. ولی اگر شما مشکل جدی دارید که این با گذشت زمان داره بدتر میشه، امروز تو تلویزیون این بحثو داشتم، من اگر پام شکسته این که بیاد یه کسی منو بغل کنه این ورون ور بره، درسته که من به هدفم که رفتن از اینجا به اونجا بوده رستم، ولی این که راه درست حل مسائل نیست، من باید مشکل پام رو حل کنم. بنابراین شاید یه نگاهی واقع بینانه در خانواده شما احتیاج هست، مخصوصا شما که یه مقدار شوک این فرهنگ های مختلف متفاوت خوردید، که بی خودی راه و روش خودمون رو که یکی از راه هاست و میتونه در بعضی از زمین ها درست یا غلط باشه، به عنوان تنها راه و روش بهش نگاه نکنیم و بی خودی پاسدار و نگهبان اون نباشیم. به همین جلس که من همیشه به دوستان عرض کردم و بحث من بسیار مشخص است که من آنچه که خوب و درسته رو قرار انجام بدم یا در ارتباط مثلا با فرزندانم انجام بدم، این که ایرانیش یا امریکایی اصلا موضوع من نیست، برای که یه چیزی خوبه ایرانیش خوبه امریکاییش هم خوبه، یه چیزی بده ایرانیش بده امریکاییش هم بده. و ما بی خودی قرار نیست که مثل آدمای گرفتار و بیمار که ملاکی برای ارزیابی و سنجش و قضاوت و تصمیم گیری ندارن، هی نگاه کنیم ببینیم یا دیگران چه کردن یا در تاریخ چی شده یا در جغرافیایی مردم چه میکنه، اصلا چه اهمیتی داره، برای که در همه اونها مسئله به دلیل تاریخی بودن یا نبودنش، موضوع درست و غلط بودنش مشخص نمیشه. موضوعها قرار خودشون به خودی خودشون درست و غلط بودن، خوب و بد بودنشون مشخص بشن و اون وقت است که بر مبنای اون میشه عمل کرد. در غیر این صورت شما خب از این مشکل به یه مشکل دیگه میشوید، حالا مشکل درس دارید، بعد مشکل ازدواج پیدا میکنید، بعد تو ازدواج این وابستگی ها به دخالت خانواده شما به خانواده اون آدم منجر میشه. اون آدم اگر آدم وابسته ای مثل شما باشه، جنگ دوتا خانواده شروع میشه در دنیای امروز. اگر وابسته نباشه، جنگ شما دوتا سرانجام بسیار بدی خواهند داشت. بنابراین وقتی که همه اینها رو یه جوری کنار هم میگذاریم، متوجه خواهیم شد که اگر یه عیب و ایرادی در نگاه شما به موضوع رابطه وجود داره، خب اینها رو باید تصحیح کنید و بی خودی هم به تاریخ و سابقه و فرهنگ و اینا خودتون رو آویزون نکنید، چون ما قرار از اینا بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. روزی که آویخته شدیم، خب آخر کار میتونه تناب دار ما باشه، یعنی یک مسئله جدیست. به هر حال امیدوارم که هرچه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهشم، تمنا میکنم، خواهشم. شنگوان عجبند بعد از چند پیام با ما باشه.
جشن 35 سال فعالیت کابره تهران، The House of Legends، چهارشنبه 23 نوامبر، لس آنجلس، گیبسون آمفی‌تئاتر، جایگاه سلاطین موسیقی جهان. کابره تهران، The House of Legends، لایو ات گیبسون آمفی‌تئاتر، لس آنجلس، چهارشنبه 23 نوامبر. 35 سال گروه موسیقی، 35 سال ترانه ساز، 35 سال شکوه آواز. چهارشنبه 23 نوامبر، گیبسون آمفی‌تئاتر، شاهد بزرگترین رویداد هنری سال با حضور جاودانه‌های موزیک ایران خواهد بود. تهیه بلیط در کلی مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-985-5800 و 818-905-7774. ارائه از احمد مسعود.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
آیا از ایران پول دریافت میدارید و یا به ایران پول حواله میکنید؟ آیا میدانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادل ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
پروموشن جدید نیولوکس سکین سنتر تا آخر ماه دسامبر با خرید یک سرنگ 1 میلی‌لیتری پرلین برای از بین بردن چین و چروک صورت با قیمت استثنایی $350 $65 ریبیت دریافت کنید. نیولوکس سکین سنتر، عضو 08.
همین شنبه 4 بعد از ظهر به حراج هزاران DVD و CD از سریال های تلویزیونی و موسیقی های اصیل ایرانی که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو همین امشب سه‌شنبه 8 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانس سلف کانفیدنس اند سلف استیم سه‌شنبه 8 نوامبر در المپیک کلکشن. کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 16 نوامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت، با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری همونطور که عرض کردم در ایرواین هست با آدرس 2575 مک‌کیب وی. همچنین در روز جمعه 16 دسامبر و شنبه 17 دسامبر در هیوستن تگزاس خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت، روز جمعه 7-10 بعد از ظهر و روز شنبه 2-5 و 6-9 بعد از ظهر. اطلاعات بیشتر رو بعدا به آقایتون خواهم رسون. همچنین آقای دکتر محمدی فردا چهارشنبه از ساعت 3-5 و هفته آینده هم همینطور 3-5 بعد از ظهر در دفترشون در شهر انسینو کنفرانسی به رایگان در باره نوروفیدبک و بیوفیدبک و تست تووا و بیماری و یا حل مشکل ADD و ADHD و یا گرایش های افسردگی و استراب و وسواس و یا آموختن مهارت هایی برای بچه های آتیستیک یا افراد آتیستیک در خود مانده خواهند داشت. ورود رایگان هست ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنیم با ایشون و تلفن 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کربیان که از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه خواهد داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. در آغاز برنامه با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون رد شد، خوشبختانه همون خط رو دوباره تونستن بگیرن، صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر،
اگر اشتباه نکنم شما فرمودید 46 سالتونه 25 سال ازدواج کردید، درسته؟
بله.
دیگه چیز دیگه من فرمودید، تلفنتون قطع شد.
دو تا بچه دارم.
چند سالن؟
17 و یکم 19.
بچه ها پسرن یا دخترن؟
پسرن.
بله.
من
ببخشید همسرتون چند سالشونه؟
53.
بله.
من خودم از حدود 12 سالگی آمریکا زندگی میکنم و شوهرم از در حدود 15-16 سالگی میشناسمش، چون من کالج بود شروع کردم، برای همین تو کالج آشنا شدم. در حدود 10 سال پیش من فهمیدم که شوهرم اشکال قمار داشته و کازینو میرفته وقتی که بعد کار میومده و بچه هم کوچیک‌تر بودن. و
با چه شدتی؟ مثلا هفته چند دفعه یا ماهی چند دفعه؟
والا درست نمیدونستم، چون مثل که همه کارتش رو میفرسته به سر کار، نمیدونم که در چه حدودی میرفته. ولی
خونه نبودنشون از کار اومدن به خونه نیومدنشون که معلوم بوده.
بله، ولی برنامه کاریشون خود عوض شده بوده، چند ساعت 2-3 ساعت زودتر میامده و من فکر میکردم هنوز سر کاره تا مثلا بعد عصر میرسی به خونه. من نمیدونستم که سر کارشون زودتر تمام میشه.
و یعنی خب آخه اگر اینجوری هست که مورن، یعنی هر روز میرفتن؟
فکر میکنم بیشتر روزا. بله.
خب ولی برای مدت کوتاهی.
برای مدت کوتاهی.
چه بازی تو؟
معمولا پوکر اسلات ماشینی بازی میکنن و آینا که حالت بی‌حس بودن بهش دست میده و همیشه هم اوما رو دوست داشته، میگه تنها جایی که فکر چیزی نمیکنن.
درسته.
و وقتی که من باش روبرو کردم و صحبت کردیم خیلی ناراحت شد، خیلی هم مرد مهربون و خوبیه و گفتش دیگه نمی کنم. میگم در حدود 10-11 سال پیش این جریان بود و بچه هم هم کوچکتر بودن. بعد در حدود و من یه چجوری بگم، یه حال یه همه حسابام رو دادم دستش که گفتم اینم راه منه که من به تو اطمینان دارم، میتونی همه اینا رو تیک اوور کنی. و میگم در حدود 10-11 ساله که خبری نبود. در حدود 2-3 سال پیش ایشون از کارشون بیکار شدن و در حدود 2-3 ساله که دنبال کارن یا کارهای کوچیک یا پروژهی که پیش میاد میکنن و منم هنوز شاغل هستم.
ازش یه سوالی بکنم، ظرف این 25 سالی که با هم ازدواج کردید، اگر $1,000 درآمده هر دوی شما با هم بوده،
بله،
چقدر بله. شما در ورده چقدر رو ایشون؟
توی این 25 سال من در حدود 5-6 سال کار نمی کردم وقتی بچه هم کوچیک بودن و همیشه درآمد من خیلی کمتر بوده.
بله، ایده به من بده، از این $1,000 چقدر رو شما آوردید روی 25 سال چقدر رو ایشون؟
در حدود آخرین کاری که داشته 50% من می آوردم، 100% اون می آورده.
یعنی دو برابر شما، ایشون دو برابر شما. ولی تو 25 سال روی هم بریزیم چقدر؟
روی هم بریزیم احتمالاً من 30%، ایشون 70%.
بسیار خوب، اوکی فهمیدم. خب بعدش چی متوجه شدی؟
متوجه شدم اولا که در حدود چند ماه خیلی احساس میکردم عصبی شده و کلا آدم عصبی نیست و هر وقت صحبت پول یا چیزی میشد احساس میکنم که میگم میپره و یه حالتی بهش دست میده. و هنوزم من هیچ وقت دیگه واقعا حساب اونو چک نمیکردم چون انقدر این سال گذشته بود و اطمینان کامل بهش داشتم. در حدود یک 5 هفته پیش من همینطوری حساب بانکیمونو چک میکردم، دیدم که من خواب بودم. در حدود 1 ساله که ایشون همینطوری پول میگرفته و کازینو میرفته و به طوری بوده که حتی قرض گرفت و خلاصه خیلی مبلغ زیادیه. و وقتی که باش صحبت کردم یه حالت حمله‌ای داشت. دفعه اول که باش حرف زدم که نه تو من این کار رو دوست دارم بکنم و حتی مثلا به یه جایی رسید بود که پولی که برای بچه های دانشگاه بچه ها بود اونا رو هم کشین کرده بود و نه بچه ها پولی ندارن، اینا پولای خودمونه و لازم نیست که پولی داشته باشم. میگم حالت حمله‌ایه که من الان از خونه میرم و منم واسش نمیخواستم که پسر کوچکترم بیاد خونه و ببینه باباش نیست. برای همین یه خود آروم گرفتم، گفتم بسید صحبت کنیم ببینیم مسئلمون چیه. و صحبت اون اینه اون بود که من احتیاج به علاقه و محبت دارم و باید روی این کار کنیم و من مسئله ندارم اگه این اشکالات نداشته باشم.
ایشون شما رو متهم میکنم به این که اون محبت و توجه رو بهشون نداری؟
بله بله.
چند اندازه درسته؟
چند اندازه درسته؟ کلن ما یه مقداری زندگیمون سرد هست در حدود 1 سال 2 ساله و دلیلش هم فکر میکنم دو طرف است. برای اینکه هر دو من که سر کار مشغولم و واقعا شدم یه مسئله اینه که من هیچ وقت فشار نیاوردم که چرا زیاد دنبال کار نیستی یا چرا اینطوری چرا اونطوری. همیشه فکر کردم که اگر فشار بیارم برای اون سخت داره.
نه خب من چرا اینجوری نگم که شما یه حالتی دارید که از این طریق که خیلی زود بیدلیل به نظر من اطمینان کردید مثل موضوع بازی ایشون، بعدم الان فشار، بعدم حرفی که زدید که من نمیخواستم پسرم بیاد ببینه باباش مثلا خونه نیست. خب تخصص شما در پنهانکاری و انکار و بعدم دلیل تراشی است. اگر یه نه این که بگم حالا خیلی خوبه که به سرتون بدون اصلا، ولی روزی که یه کسی مرده که حالا موضوع خبرش نیست، موضوع مرگشه. و اگر رابطه خرابه است خب ماجرای ذره جدیتره. بعدم شمایی که یه حرفی غیر مستقیم دارید میزنید که این زندگی اینقدر خوبه و من با اطمینان دارم زندگی میکنم، که به نظر میرسه فرض ذهنی شما که میتونه واقعی باشه یا نباشه اینه که اگر من یه مقداری سطح انتظار و توقعم در حدی بگیرم که معمولا بقیه میگیرن خب زندگیمون به هم میخوره. خب اینجا ماجرا نه مهربونی شماست نه ایشون، بلکه یه نوع سیاست کجدار و مریضیست برای که راه دیگری نداری. چقدر این حرف به ویژگی روانی شما میخوره؟ برای این که گفتم موضوع خیلی جدی بوده. شما به چه مناسبت به یه آدمی که مدت ها به بهانه کار میرفته قمار هر روز مثلا یا چند روز بازی میکرده میامده، بعدم به صرف این که بهش بگید من به تو اطمینان دارم این پولا رو بگیر فکر کنید درست میشه؟ مگر ماجرا به همین سادگی است؟ و
دکتر راستش من در حدود 4-5 سال خیلی چک میکردم و مواظب بودم، ولی چون انقدر زمان گذشته بود احساس ناراحتی نمیکردم، فکر نمیکردم و چون فکر کردم آدم لاجیکالیه، فکر نمیکردم که یه موقعی که آدمی که کار نداره درست حسابی بره همینطوری.
نه خب شما میگه آدم لاجیکال بودنشون که معنایی نداره. از اگر شما حرف این است که آدمی است که عاقلانه و واقع بینانه با موضوع برخورد میکنه درسته، ولی روزی که زمینهای احساسی و عاطفی از یه جای عمیق‌تر و سنگین‌تر میاد و معمولا عقل و منطق رو از پنجره به بیرون پرتاب میکنه دیگه نه، روزی که شما جراحید اما چهار روز نخوابیدید دیگه خستگی فیزیکی و روانی شما اجازه نمیده جراحی بکنید، بیمارتون رو میکشید. مسئله این نیست که شما پزشک خوبی نیستید، جراح خوبی نیستید، یعنی استدلالای شما باز همون باری رو داره که به نظر من ای چشمون رو ببندیم و نبینیم نخواهد بود. علت که یه ذره تأکید میکنم برای که میخوام از اینجا بگذاریم، یعنی میخوام چون افرام نتیجه برای بعدم بگیرم جا.
ادامه داره این مسئله. من از طرف کار یک هفته نبودم و اینجا من توی محیط دانشگاهی کار میکنم و رفتم اینجا کانسلر دیدم و گفتم من فهمیدم و دفعه اول که باش صحبت کردم در حدود 5 هفته پیش قول داد دیگه نکنه و تموم شد و رفت. با کنسلی که صحبت کردم گفتم که من دارم میرم مسافرت و همون روز قبلش که چک کرده دادم دیدم دوباره بازی کرده و کنسلی گفتش به نظر میاد که تو باید بری و برگردی، چون اینجور آدم ها یه حالتی دارن که ممکنه بچه ها رو هم بر علیه مادر رو بخوان بگردنن و بهتره بری و برگردی. من برگشتم و ایشون 180 درجه عوض شده بودن، یعنی دیگه خیلی مهربون با محبت و همه چی خیلی عالی بود و من باشون صحبت کردم. چند بعد اینکه برگشتم گفتم من دیدم که شما دوباره بازی کردی و آینده بچه هامونو، یعنی واقعا دیگه من نیستم، من فکر بچه هام. و صحبت ایشون این بود که بله میدونم من اشکال دارم، چی کار میخوای بکنی؟ و من بهش گفتم که یا کنسلر، یا کنسلر ببین یا برو گمبلرز انانیمس کمک بگیر. و گفت نه من بازی نمی کنم، هر کاری بگی می کنم. و صحبت اونجا تموم شد و خیلی هم ناراحت بود و به حالت نمی دونم مثلا صحبتش خیلی عوض شده بود. از دفعه قبل حالت خشمگین و حمله داشت با صحبتاش و این دفعه برعکس، هر کاری تو میخوای من میکنم و من خیلی دوستت دارم و همیشه هم واقعا خیلی حالت دوست داشتن و علاقه داشته به من. و این صحبت صحبت 2 هفته پیشه که یا 10 روز پیشه که این صحبت کردیم و گفت هر کاری میخوای میکنم. و هفته پیش من در ضمن ازش پرسیدم، گفتم من میخوام حسابا رو همه رو تیک اوور کنم و گفت نه. گفتم خب پس با هم میکنیم و ایشون گفتن بله میتونیم با هم بکنیم. نشستم باشون همه چی رو مرور کردم و مسئله که الان مسئله که من بهش رسیدم اینه که هنوز ایشون کمکی نگرفتن. من تلفن کانسلر بهش دادم و ازش که پرسیدم 4-5 روز پیش که شما صحبت کردی با گمبلرزنم است، گفتش که نه من فکر نمیکنم من احتیاج به اون دارم، خودم میتونم رو خودم کار کنم. و کنسلرم فکر نمیکنم هنوز زنگ زده. حالا من تو حالت گمی گیجی اینجا موندم که به ایشون بشینم بگم که خب یا باید این کارو بکنی یا مثلا من
سپریت
میشم.
نه نه آخه این درست سب کنید. شما فکر میکنید که ایشون کسی هست که اگر حسابای مالی شما روشن باشه ممکنه دست به مانورای دیگری بزنه، از اینکه قرض بگیره از دیگری یا سندی مدرکی یه چیزی درست کنه بدون که شما بدونید و پول تهیه کنه بره بازی کنه؟
پول من میگم همه قرضا رو کرده تا اونجایی که من میدونم. سند و اینا اینطور آدم کلکی اصلا نیست، خیلی آدم راست و آنسته.
حالا بنابراین اگر حسابای مالی به نوعی در اختیار شما باشه که بتونید چک کنید، نه اینکه فقط در اختیار شما تنها باشه و اونجا ببینید که ظرف 3 ماه یا 6 ماه آینده هیچ پولی کم و زیاد نشده، در ایشون نمیبینید که دست به کارهای دیگری بزنن که پول به دست بیارن، مگر اینکه مثلا نه. کار بکنن بگن کار نمیکنم یه پروژه بگیرم پولشو بگیرم و به شما نگم.
نه نمیبینم اینجور آدمی.
اینجوری نیست. شما فقط چرا میخواید تهدید کنید؟ به نظر من به ایشون فرصت بدید فقط پولو چک کنید.
دکتر بیشتر دلیلم اینه که زنگ زدم برای اینکه خودم احساس میکنم هیچ وقت نتونم اطمینان بهش بکنم، چون
نکنید. نکنم من نگفتم میتونم شما هر روز پاشید حسابا رو چک کنید.
دکتر این چه زندگیه؟
همه کاملا زندگیست. من هر روزم احتمالا صبح پا میشم خودم رو چک میکنم. نه ببینید بی خودید یه چیزایی دستوش عجیب و غریب در نیارید. حالا یه دفعه از این ور نیفتید. یه زندگیست که شما یه شوهری دارید که گرایشی به سمت بازی داره و شما که فکر میکنید که امیدوارم چه این باشه راه عجیب و غریب نمیره، راه عادی رو ببندید همین با موافقت خودش ببینید چه میشه. من که نگفتم برای ابد، بلو حتی اگه برای ابد هم باشه من مسئله ندارم، دلیل نمیدم که شما بی خودی بیاد بگید چه زندگی. یه آدم نیست که دوست داره این کارو، یه ویژگی ها و مشکلات و گرفتاری روانی داره که این جبران اون مسائل و مشکلاتشو میکنه، وقتی هم که پول نباشه کار دیگری نمیکنه. پس فعلا چنینه. من بحث ابدیت نکردم، برای بحث الان میکنم، ولی اون جمله شما رو باش مخالفم که یا این کارو میکنه یا طلاق، چون اونه که کار درستی نیست و حتما اشتباهه. ما به پیام رسیدیم، میخواید روی خط باشی بذارید ما پیام ها رو بشنویم و بعدش با هم صحبتون ادامه. شما یه فکری بکنید درباره اون چیزی که خدمتتون گفتم. ایشان گنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک وزیره و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شعبات Best Buy Furniture در گلندل، وودلند هیلز و تورنس تا چند هفته دیگر برای همیشه تعطیل خواهند شد.
من الکس حکاکیان، مدیر فروشگاه Best Buy Furniture، رضایت شما را از مرغوبیت اجناس و قیمتها تضمین میکنم.
همین جمعه 12 ظهر با الکس حکاکیان. در دنیای پیچیده ی قانون شما به وکیل نیاز دارید که به غیر از تجربه، دلسوزی و آگاهی، یک خصوصیت منحصر به فرد دیگر داشته باشد: ابتکار. موفقیت دکتر دیوید یدیدی به این دلیل است که با ابتکار به موقع راه برنده شدن پرونده شما را هموار می کند. خساراتی که در اثر تصادف به اتومبیل یا موتورسیکلت شما وارد می شود و یا گرفتن DUI به خاطر رانندگی در حال مستی و حتی مسائل جنایی گوناگون، با ابتکار و مهارت‌های دکتر دیوید یدیدی به سرانجامی فراتر از انتظار شما ختم خواهد شد. 1-800-EASY-EASY-LAW یا 1-800-39-39-529 با دفاتر حقوقی دکتر دیوید یدیدی برای مشاوره رایگان تماس بگیرید. 1-800-EASY-EASY-LAW یا 1-800-39-39-529 عضو 08 دکتر دیوید یدیدی.
مژده به دوستداران زبان اسپانیایی، مکالمه اسپانیایی را که زبان دوم در کالیفرنیا است، سریع و ساده با متد نصرت بیاموزید. تلفن 310-207-0771. مؤسسه نصرت. شرزا جون، عضو ISCC شدن یعنی چی؟
یعنی شما عضو خانواده میشین که به خانواده‌هایی که توان پرداخت پول معالجه کودک مبتلا به سرطانشون رو ندارن کمک کنید. بیمارستان‌های تحت پوششی در دنیا دارن، ولی به خصوص محک در ایران.
پول چطور میفرستن به ایران؟
برای بار دومی که اجازه مخصوص رو گرفتن، رو وبسایتشون هم گذاشتن.
چقدر پول عضویته؟
هرقدر بخوای و بتونی. مثلا روزی $1 خوبه؟
آره.
میگی من ماهی $30 میتونم برای عضویت بدم یا سالی $360، هر کدوم بخوای.
چطوری عضو بشم؟
آخه تلفن کن 949-679-9911 یا سری بزن به iscc.org.
نمیدونی چقدر خوشحالم عضو ISCC شدم. شما هم عضو بشید. 679-99-11.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتم، به صحبتون با ایشون ادامه میدم. را دیرم بفرمایید.
بله آقای دکتر، اطمینان برای من خیلی مهمه توی یه ریلیشنشیپ.
نه خودفریبی بدتر از اونه. نه اصلا شوخی نکنید با من. نه ببینید عزیز، نه این آخ شما داستان اطمینان مهمه، اطمینان که مهمه کردم نمیتونه وقتی به چیزی اطمینان نره اطمینان کنه. یعنی ببینید این یه نگاه بسیار غیر کار کردیه، حالا لغت دیگه برش به کار نبرم. نه موضوع رو حل کنید. ببینید اولا یک ماجرای اعتیاد یه ماجرای بسیار عمیق و سنگین. ریشه های مسئله مال 14 ماهگی تا 36 ماهگی. سیستم حسی و احساسی به دلایلی در اون دوران فلج میشه و از کار میافته. فرد بعدن در بزرگسالی یا کوشش میکنه که حس و احساس خودش رو همون مقدار که هنوز آزارش میده رو با مصرف مواد مخدر اینا یا مشروب یا قمار یا هر چیزی از بین بره، و یا فکر میکنه از این طریق میتونه شادی و لذت و یه دنیای دیگری که قابل قبول و تحمل برای خودش به وجود بیاره. این مفهوم کلی است. در خصوص قمار یه مقداری با مواد مخدر و اصولا اعتیاد متفاوته. به همجاست که در تحلیل دقیق علمی هیچ وقت بهش ادیکشن نمیگن، میگن پاتولوژیکال گمبلینگ. پاتولوژیکال گمبلینگ یه مفهومی است که در حقیقت فرد یه نوع گیر و گرفتاری به این موضوع داره. درصدش خیلی پایینه. آمارای امریکا و انگلستان که ذره دقیقه زیر 1%، در حالی که 92% مردم بازی رو دوست دارن. یعنی این درست مثل یه چیزیست که فرض کنید شکره که عادیه، ولی از نظر پزشکی اگر امروز اختراع میشد ای بسا یه نام دیگه روش میذاشتند و برش موانع و محدودیت هایی به وجود میآوردن. بنابراین یه چیز عمومی است که یک درصدی گرفتارش بشن. حالا اون 92% همیشه احتمال داره که در شرایط خاص روانی و یا در چارچوب کلی زندگی این تمایل و گرایش رو پیدا کنه. اینجا یه عامل دیگه هم نقش داره و اون فعالیت‌های ویژه مغز هست که در برخی از افراد اصلا این نوع تصورات و تخیلات ترشح قدرتی رو موجب میشه که یا حال فوق‌العاده خوب و یه احساس ویژه‌ای که با بقیه احساسا که شما نه تو قضا پیدا میکنید، نه توی شهرت پیدا میکنید، نه توی سکس ممکنه پیدا کنید پیدا میشه، چون اینا احساسای متفاوتن و بعضی ها یه چنین مغزی دارند و بنابراین اون نوع حالت در حقیقت شانس یا بخت و اقبال که از نظر علمی تو همه یه مقداری عامل اصلی حظ و کیف یا انجویمنت، نه پلیجر لذت بلکه انجویمنت، در اونا پیدا میشه که وقتی که این رو با هم ترکیب میکنید شما با یک موضوع پیچیده روبرو هستید. یعنی بگذارید به شما بگم ای بسا همسر شما 5 برابر بیشتر از شما میخوان این حال و احساس و این میل و این کشش رو نداشته باشن، بیش از شما، 5 برابر شما، 500% بیشتر، ولی نمیتونن، یا در حدی که باید بخوان نمیخوان و در نتیجه موضوع از خواستن میره به توانستن و بعد خودشون به خودشون میگن نمیتونن. ولی این موضوع رو با حرف و تهدید و قول و قرار نمیشه حل کرد عزیز. این مثل که من شما قول و قرار بذاریم که حالا من یه 2-3 هفته غذا نمیخورم. این کار شدنی نیست، این طبیعت و قوانینش اجازه نمیده. بنابراین من برخلاف تصور شما، حداقل در این گفتگوی آخرتون قبل و نباش موافقم که بحث در حقیقت AA پروگرام و 12 step پروگرام یا کانسلینگ رو احتیاج دارن، برای که مقدار چراغا رو براشون روشن کنه که مسئله و مشکل رو بیشتر ببینن و حالا که میل دارن همه چیز رو حفظ کنن و درست کنن اون رو درستش کنن. ولی این که شما یه آدمی رو در اون تنگنا بگذارید، شمایی که اونم تازه بلوفی که شما میزنید، شمایی که نمیخواید پسر 17 سالتون که میاد خونه که باباش نباشه، خب نباشه، و حرف میان بچه ها باید باشه، اینو نمیتونین تحمل کنین، حالا صحبت از سپریشن میکنین. خب این یه ذره به شوخی شبیه، یا از این اکستریم به اون اکستریم رفتن و بنابراین مسائل رو سیاه و سفید دیدن و یا اینگونه باش برخورد کردن، نظام ذهنی همه یا هیچ.
دکتر مسئله اینه که من احساس بدی برش دارم، دلم واقعا برش میسوزه، ولی نمیخوام اونم زندگی من، زندگی مالی و زندگی مالی بچه های منو خراب بکنه.
نه ببینید باز رفتی تو اکستریم دیگه. ببینید شلوغش نکنید، صبر کنید، ایشون اگر حاضره، ببینید شما بحثتون عوض کردید، چرا میخوام متوجهتون کنم، ایشون اگر حاضر باشه که اون چی که پولیست که در میاد شما هم ازش خبر داشته باشید، زندگی شما و آینده بچه ها رو خراب نکنید.
بله ولی مسئله همونه که من نمیدونم میتونم if I can get past این اتفاقایی که افتاده.
نه حال بس این پس رفتی سراغ بحثه بود. ببینید اینجاست که گرفتاریست. شما اول نه سب کنید. شما اول حرفتون بود که من چگونه میتوانم به یه چنین آدمی اعتماد کنم. نکنید. دوم آمدید گفتید که حالا میتونه زندگی آینده اقتصادی من و بچه ها رو به هم بریزه. من جوابم به شما این بود که اگه شما اطلاعات دارید نمیریزید. حالا یه دفعه آمدید میگید که خب من گذشته رو چون کنم، خب شما من در چهارم میشم، اینم یکی جوابه ده چهارم یا پنجم نیست. شما
دیگه در...
نه
من خیلی شلوغه برای همین دارم بهتون میگم. خب خیلی احساسای بالا و پایین، حالت
خب شما تنفر
میاد، حالت عصبانیت میاد که همه اتفاقا در عرض یه سال شده و چطوری تونسته این کارا رو بکنه.
نه با سوال آخرتون غلط بود، چجوری تونسته بکنه؟ آدم ها هم دیگر رو میکشن، خودشون هم میکشن. این چه سوالیست؟ ببینید شما اومدید یک دنیای، الان دقیقا میشه ویژگی روانتون، شما اومدید یک دنیای ذهنی خیالی سر موضوع روابط انسانی و احساسات و عواطف و زن شوهری درست کردید که ببخشید شما اگر تو محیط علمی و دانشگاهی هستید به اندازه کلاس دومی هم نیست و اینجا گرفتاری منه. یعنی علتی که با شما اینجوری بحث میکنم برای که من اهل پنهانکاری نیستم، این استدلالا با هم نمیخونه، این استدلالا درست نیست. بنابراین شما میتونید یه حرفی بزنید که من یه ازدواجی کردم که به سردی گراییده بوده، من یه ازدواجی کردم که اونقدر باش راحت و راضی نبودم، من با یه ازدواجی کردم که حالا متوجه شدم همسرم بدون توجه به یه اصولی چگونه پنهانکاری میکرده و تمام سیستم اعتماد و اطمینان من رو به هم ریخته، و حالا که آمده و یه جوری اول با عصبانیت دارم با مهربونی وارد صحنه شده، منو گم و گیج کرده که این آدم اصلا کیه و من و او و رابطه‌مون به کجا تبدیل میشه. این پرسش درستیه.
این درسته. این درسته.
ولی ماجرای قمار ایشون نیست. ماجرای شما که شما کی هستید، ایشون کی هست و رابطتون کجاست. ای بسا اگر هر دوی شما تعجب نکنید، از این توهمات و تصورات به نظر من بیاد بیرون متوجه میشید، متوجه اذیت نشید که این ازدواج سراپا غلط و اشتباه و دروغ و بازی بوده که شما دوتای این مدت 25 سال رول بازی کردید، حالا بالاخره رولتون تموم شد، تاعت تعطیل شد و متوجه شدید که مزد و عضوتی در کار نیست، این جمعیتی که شما فکر کردید خاموشه و نمیبینید اصلا کسی تو تاعت نبوده. خب این میتونه مسئله باشه. یا درست برعکس، نه شما دو تا آدمی هستید که یه جوری اصلا به درد هم میخورید و برای هم ساخته شدید و به هم میخورید، یه مقدار سوء تفاهمات است و یه مقدار رعایت نکردن و بی‌توجهی بوده که وجودی که همه چیزتون درست بوده سرتون کچ کردید، یه چیزی رو بعدش تصادف کردید. پس شما میشه من نمیدونم کدام میشه. ولی میخوام به شما بگم موضوع شما اونجاست تا اینکه مطلب رو ببرید توی چارچوب یه مقدار عجیب و غریبی و سر مسئله اعتماد و پول و آینده و بعدم بهش بگم اینجوری یا سپریشن یا او قول داده و یا حرفی که ایشون زده که من احتیاج ندارم، ممکنه 12 step program رو ایشون ترجیح ندن، ولی ایشون این راه رو تنهایی نمیتونن برن و مخصوصا این ماجرایی که شما دارید به من میفرمایید، یه آدمی با اون توانایی ها و امکاناتی که از حرفاتون پیداست این دفعه 3 سال بیکار بودن خیلی معنایی نمیده. یعنی خودش نشون دهنده نپذیرفتن این مقدار واقعیاته.
درست.
به همین جهت است. خب موضوع میتونه چیز دیگه هم باشه، خشم شما چون نمیتونید اثباتش کنید و یا پاش بایستید از اینی که خب مرد اینجوری که نمیشه، تو به این دلیل که اینجا رزومه فرستادی اونجا رفتی قبولت نکردن، تو این کار تو این شرایط تو این وضعیت با این انتظارات بمونی که نشه، و بعدم با توجه به این شرایط خاص اون موقع شما دو چیز رو توجه می‌کنید، هم نگرانی من و یا کار تو درباره بازیته، هم اون همه پولی که قبلا هدر دادی که اگر نمیدادی، و یا حتی گوشه ذهنتون میاد ای بسا واقع بینانه با کارت و یا احتمال بیکار شدنت و کارهای دیگه هم قبلا میاندیشیدی ولی خب این کارو نکردی. بنابراین یه مجموعه ایست که خرابه. فقط برخی از اوقات میدونی در حقیقت چراغ‌ها روشن میشه و واقعیت ها خودشو نشون میدن. حالا که این واقعیت خودشو نشون داده و با این شدت هم رفته، به جای اینکه این کارو بکن و الا مثلا جدایی یا طلاق، حرف شما این است که بیا بفهمیم من و تو کی هستیم و کجا ایستادیم و حالا اگر بخوایم بعد از 25 سال تصمیم بگیریم با هم زندگی رو بسازیم چگونه میتونیم شروع کنیم، یا اگر به درد هم واقعا و اصلا نمیخوریم بعد از آگاهی و شناخت یه فکر دیگری بکنیم. ولی با همون اطلاعات کم، با همون گمی و گیجی که خودتونم اول بهش اشاره کردی که کاملا میتونم با تو موافق باشم، تصمیمات جدی سنگین این چنینی را اصلا نمیشه گرفت. یعنی در دل کامل به نظر من تاریکی ها یافتن هدف و با یه تیر به وسط اون هدف زدن ها فقط یه توهمه و واقعیت نداره. و بعدم در حتی تجزیه و تحلیل هایی که شما داشتید، من از همون اولش با حرفای گذاری یه ذره راحت نبودم. مثلا ایشون مهربونه، نه ایشون مهربون میتونه نباشه، ایشون میتونه له و لورده و مچاله باشه، برای که همه آدمای له و لورده و مچاله در مراحل اولیه تا زمانی که به اون خط قرمزشون نرسه همه چیزو تحمل میکنن و قبول میکنن، ولی مهربونی نیست. ولی از یه خطی که شما بگذرید یا خودشون بگذرن از همه میتونن بی‌رحم‌تر باشه، هم در حق خودشون هم دیگر. به همین جهت است که این ماجرای مهربونی با خودش یه اجزا و ارکان و کامپوننتی داره که اینا با خیلی چیزا نمیخونه، اینا با شرم و خجالت نمیخونه، اینا چون که ریشه فرض کنید اعتیاد یا حتی قماره، اینا با پنهانکاری این چنین نمیخونه اصلا. و وقتی که اون نیست، خب اون وقت من نتیجه گیری های دیگر رو باش مسئله دارم. یا حتی همین حرفی که شما زدید دید، اونقدر من بهش توجه نکردم که ایشون مثلا عصبانیت و واکنش تون نشون داد، بعد چند روز برگشتم همه چیز عوض شد و دوباره مهربون شد. من برام هیچ کدومش معنایی نداره. یعنی اینا درست مثل آدمیست که شما بگید از این آدم خیلی خوشم اومد، آمد اینجا و گفت غذا نمیخورم، خب آدم خیلی خوبه با یه آدم ازدواج کنه که هیچوقت غذا نخوره. نه ایشون امروز غذا خورده غذا نمیخوره، ولی معناش نیست که تا آخر عمرش غذا نمیخوره. و شما فکر کنید که به مثلا چه خانم خوبی آقای خوبه بیخرجی، نه اینجوری نیست. اینی که باشون صحبت کنید، با هم برید، اصلا این کار نیست که ایشون تنها بفرستید. و مثلا مسئله بازی ایشون نیست، به عنوان موضوعی که زمینه رو برای این گفتگوها فراهم کرده میتونید مطرحش کنید. ولی من اگر قرار باشه با شما کسی 50 جلسه کار بکنه، 5 جلسه یا 10 جلسه آخر تازه همه چیزا خوب پیش بره با شما و ایشون درباره موضوع بازی 40 جلسه یا در حقیقت 80% مسئله شما دو نفر و رابطه تونه، اون اگر مشخص کنید بقیه چیزها هم روشن خواهد شد. اگر نگرفت
برای خوش آشان اگر ایشون نیان برای کمک،
اون وقت دیگه معلومه که شما تشخیص و قضاوتتون درباره ایشون خیلی خیلی بیشتر از اون غلط بوده و یا نظری که دارید که باید یه تجنظری نه تنها در رابطتون بلکه در خودتون بکنید که چرا دنیا رو خواستید اینجوری ببینید در حالی که دنیا اینگونه نبود. اون وقت است که سرکله خیلی از مسائل دیگه مطرح میشه. برای خاطرتون هست که من حرفتون چی بود؟ که شما با یه آدم معقول و منطقی رو برسید. هیچ آدم معقول و منطقی از یه تجزیه و تحلیلی که یه کسی بکنه که به هیچ وجه هم اجباری در پذیرفتنش یا نپذیرفتنش نداره پروایی نداره. یعنی واقعا آدم واقع بینانه عاقل منطقی بر هر بحث و گفتگوی رو حاضر بشنوه. حاضر نبودن برای درگیر شدن در یه چنین واقعیاتی بسیار بسیار معنی داره. و این نشون دهنده خیلی چیزای دیگه ای میتونه باشه که احتمالاً میتونه بد و خطرناکتر از اون چیزی باشه که شما میدونید. به همجاست که باشون صحبت کنید، بگید ما دوتایی باید بریم ببینیم واقعا کجا ایستادیم و چه خبر است. موضوع بازی هم مرکز اصلی گفتگوهای شما حتما در آغاز نباید باشه. خودتون دوتایی که اصلا کی هستید چی هستید، ای بسا ایشون برگرده بگه من 25 سال فقط تو رو تحمل کردم. نمیگم میگه ها، 25 ساله که من اینجوری یا اونجوری بودم و چقدرم حرص خوردم و اگر دست خودم بود چه میکردم یا چه نمیکردم و بقیه ماجراها. یا یه دفعه شما متوجه بشید یک کسیست که یه اشاره کردید و عصبی بودن، که حالا من فرض رو بر این میگیرم نظرتون درسته، ریشه عصبیت تنفره.
معمولا عصبی نیست، فقط در مقابل روبرو شدن و روبرو کردن مسئله
منم
تمام خیلی منم آروم و ساکت.
نه خب اینا علامت خوب، منم تمام مدت پشت فرمون نیستم، فقط وقتی رانندگی میکنم پشت فرمون. یعنی ببینید میخوام بگم استدلالاتون از نظر من خیلی همین جوریه. شما ببینید آدم با کی دعواش میشه؟ با کسی که اختلاف داره. من اگر عین شما هستم دوتایی میخوایم جنسی رو به یه نفر بفروشیم، 8 ساعتم داریم چونه میزنیم، خب هر کی میگه وای این دوتا چقدر با هم متحد، ما اصلا با هم متحد نیستیم. ما بعد از اینکه شازه مشتری رفت تو سر هم زمین شو حرف زدی نزدی، ولی فعلا در جبهه مشترکیم. من موضوع رو کمی متفاوت از شما میبینم عزیز، برای اینکه شما من مثلا نشون دادید که تمام نگاه شما از هواپیماست به روی مردم روی زمین، بنابراین همه از اون بالا مغز سرشون رو میبینید، و چون اونگونه دیدمتون اصلا نمیخوام بگم که به اون چیزی که برداشت و دریافتتون اینقدر اتکا کنید، بگذارید یک کس دیگه، ولی آدمی باید باشه که از عهده هر دوی شما بر بیاد و درگیرتون بشه، ولی اگر از اون دوستانی باشه که باورش چیز دیگه است و از راه دیگه میده که البته اشکالی نداره ولی به کار شما نمیخوره، بخواد بشینه شما حرف بزنید ایشون همجوری بشنوتون 15 دقیقه دفعه هم یه سوالی بکنه، اون کاری نیست که مشکل شما حل کنه، جلو شما باید ایستاد. حتی خودتون دیدید من 4 5 جا 6 7 جا شاید تو این مدت کوتاه شما رو راه نکردم.
بله.
و حرفای تند و تیز بهتون زدم، برای که اوناست که برای این نوع موضوع ها کار میکنه، و الا شما میتونید یه سالم برید تراپی، بعد از یه سال بالاخره گیجتر بشید از اون چیزی که روز اول بودید، چون اون راه ها مال یه کار دیگه است، اینجا یه موضوع دیگه است. بیماری رو باید معالجه کرد، لباس باید پوشید، ولی اگر من درد دارم با تغییر لباس هم معمولا بیماریم بهبود پیدا نمیکنه، و یا با خوردن دوام احتمالاً لباسم قشنگتر یا مناسبتر نمیشه. به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، مرسی. خدا.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه‌ها مدیکال و ملیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا هر نوع محصول پوستی را مطابق با خواسته شما ترکیب کنیم. به این ترتیب که اگر مواد خاصی را مایلید به محصول خود اضافه و یا از آن حذف کنید، همان لحظه آن را در محل ترکیب کرده و در اختیار شما قرار می دهید.
توجه کنید با ارائه نسخه جدید یک کرم ضد چین و چروک صورت را که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را 35% افزایش می دهد، به ارزش $150 به رایگان هدیه بگیرید. 818-996-3600 818-996-3600
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تامین تسهیل بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 اوزر 05
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
کیفیت عالی، عطر طعم خوش رو فقط از چای ایمپرا بخوری.
عطر طعم عالی،
شرکت گلچین.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
Welcome to another episode of Club Soul.
Live, love, and dance.
All soul music brings you Club Soul.
If you're in the mood, get up and groove.
Grand opening of Club Soul Sunday, November 13th.
Remember this song from the club last weekend?
Maybe not, because you weren't there.
The crowd is jumping.
Grand opening of Club Soul Sunday, November 13th. Get tickets on club670.com. Doors open at 8 p.m. No cover charge until 9 p.m. Experience the ultimate upscale setting. The best of Persian, American, and Euro music. Live broadcast over 670 a.m. radio. Located at 11608 Ventura Boulevard in Studio City. For reservations and info, call 818-331-17
818-331-17.
Get tickets on
club670.com.
Club Soul.
توجه فرمایید، خدمات زیبایی مصطفی پرشیدی در ماه‌های نوامبر و دسامبر با 25% تخفیف ویژه تعطیلات به شما عزیزان ارائه می‌شود. 818-789-9393 و 949-552-2650.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام، من یک سوال دارم برای دختر 3 سالم.
بله.
دخترم الان در حدود 10 روزه که لباساشو درآورده و به هیچ وجهی نمیخواد لباساش تنش کنه.
خب نکنید، بدش کنید. اولم بدش.
خب بیرون هم نمیخواد بیاد.
خب به هم جره بیرون میامد مسئله ما بود خانم، و الا اتفاق میخواستم میگم بیرون نبریدش. نه ببینید، یه دلائلی داره بچه تو ذهنش که برخی از اوقات لباسش رو یه مانع و حائلی برای خوش بید. چند تا فرزند ما دارید؟
من یک دونه فرزند دارم.
خب به من بفرمه تو خانواده شما و همسرتون چقدر استراب و وسواس وجود داره؟
چی داره؟
وسواس، obsession and anxiety. چه مقدار انگزایتی و وسواس تو خانواده ها، خانواده شما؟
شوهرم نداره ولی من دارم. من همیشه خیلی حساسم که به چی دست بزنه، چی بپوشه، چی نپوشه، چی کار کنه.
بنابراین بیماری رو منتقل فهمید. مبارک. شما چرا نفسی خودتون درست کنی؟ شما نبینید عزیز، اصلا این وسواس کودکانه و برمیگره یا به زمینه ارسی، ولی من نمیدونم مال خودتونه. شو یعنی چی به دست بزنه یا نزنه؟ چی میشه خانم به چیزهای آدم مختلف دست بزنه؟
خب چون کوچیکتر بود میگفتم دست میزنه، مثلا دست میزنه به صورتش مریض میشه، یا اینکه مثلا موهاشو حتما مجبور میکردم ببنده.
ببخشید چرا؟
نمیدونم، هم فکر کنم مثلا موهاش شروع شد که خیلی اذیتش کردم. یک ماه قبل بود که میگفت دیگه موهامو نمیخوام ببندم شونه کنم. و الان
بفرمایید که این موهاشو نبنده چی میشه؟ منم بفهمم.
میخواستم مرتب باشه. خب
نه، شما حالتون بده، به دخترتون بگید من زنگ بزنم، من بهش بگم که به مادرش رو ببره دکتر.
خب من حالا حرف شما رو الان قبول دارم، ولی چیکار کنم؟ چون الان هیچی، هفت روز هیچی نمیپوشه.
سرکار خانم، موضوع شمایید، مسئله اون نیست. شما دارید به همه غذا میدید، من رو مسموم میکنید، بعد میگید چرا اینها رستوران من دیگه مهمون توش نمیان. بذارید بس کنیم بریم چه میشه مشتری جمع کرد. چرا فرار میکنید؟
خب یعنی الان اصلا فعلش کنم کاملا؟
من فکر کنم از اول شما گفتم مسئله اون نیست، مسئله شما اید عزیز. مثل که شما
خب
این
مسئله میگم بخوام بریم بیرون میگه میترسم. از چی میترسه؟
از نه، مثل که جالبه. سرکار خانم، شما بیمارید و مسئله دارید باید معالجه بشید، با دخترتون چرا برمیرید؟ شما او رو بیمارش کردید، شما زمینه ارسی و این وسواستون رو بهش دارید عزیز. اصلا چه اهمیت داره که میاد یا نمیاد؟ ماجرا شمایید که مست پشت فرمون نشستی را نمار میزنید این ورمار میگذید، بعد میگه اینا چرا ماشیناشون خرابه. خب زد شما زدید خب تصادف کردید، خوردشون کردید.
خب من اینو کاملا قبول دارم چون که میدونم، ولی خب الان نمیدونم چی کار کنم.
بله.
حالا باید اینکه خودم رو درست کنم. الان با بچه هم الان روش اثر خیلی منفی گذاشتم، چی کار باید کنم؟ چون من با یه تراپیست هم همینجا صحبت کردم، ولی خب میگه باید ببینم، به هیچ وجه نمیتونم از خونه ببرمش بیرون.
اصلا ضرورت نداره تراپیست یه میخواد بچه شما رو ببینم، هیچ تراپیست خوبی نیست.
اوکی.
بله، اصلا موضوع بچه منتفیست عزیز. شما مستید، پشت فرمون نشستید، به آدم ها ماشنا میزنید، بعد میگید اینا چرا میرن بیمارستان، اونا چرا ماشینشون خراب، اون چرا اثرش خون میاد. بیاد ببینیم اونا چرا خون میاد، اصلا دلیل خون چیه، دلیل تصادف چیه، ماشنا خراب برای چی هستن، چرا جاده بند آمده. حرف اینه که همه حرفا درست. شما رو باید از رانندگی بازداشت عزیز، شما کمک میخواید. اصلا غیر از خودتون شما بلافاصله یه روان پزشک ببینید، دارو میخواید و روان درمانی که به این ماجرا پایان
در اون حدی نیستم که بگم وسواسم که وای مثلا به هیچی دست ندارم، در این حدی که مثلا دستت سری بگم خب باید بریم بشورید، در این حد نیستم که مثلا
در حدی که شما من گفتید که موی سر فرزندتون باید بسته باشه، دست به صورتش نزنه که نمیدونم چی میشه، بیماریه عجیبه. شما عزیز چرا میخواید واقعیت رو نادیده بگیرید؟
نه من قبول میکنم، شما هستی با هم بگید قبول میکنم، ولی
شما تعریف وسواس رو نمی کنید. تعریف وسواس که عقیده شما نیست، تعریف وسواس یه تعریف علمی داره. بعدم شما نگاه کنید بچه 3 ساله رو به کجا رسونی سر شونه کردن موی سرش، مثلا این فهم بچه ها مو دارن یا ندارن. آخه اینجا اصلا موضوع ما نیست. عزیز کمک بگیرید و الا خودتون از پا در میاد و این مسئله جدی است. این با دنبال خودش افسردگی داره، به دنبال خودش گرفتاری های دیگه داره، اونم از این سن و سال. بعد اونا براش حالتون بهتر شد بعد هم کمک میکنن که اصلا درگیر بچه سر هیچ موضوع دیگه نشید. هیچ مهم نیست که دستشو میشوره یا نمیشوره، هیچ مهم نیست که یه چیزی که رو زمین افتاده بهم داره میخوره یا نمیخوره، هیچ. بلکه اصلا اینا موضوع
خب الان یعنی من الان در حال حاضر من چیکار کنم؟ هیچ. الان در حال حاضر
همیشه فقط باش
بازی کنم؟
شما هیچ.
مثلا این شخصی که دیدم درزن... باش بازی نکن.
نه اون روانشناس رو که روان نشناسه رها کنی، ولش کن. بنابراین شما لطفی که میکنید هیچ حرفی عیناً تصور کنید که فرزند شما لباسش رو به گونه‌ای که شما درست میدونید و آرایشش رو و همه چیزش رو به بهترین صورت ممکن انجام داده، شما هیچ حرفی ندارید. نه بهش میگید لباس بپوش، نمیگید نپوش، نمیگید صورت رو بشور، نه دست رو بشور، نه نمیدونم این کارو بکن یا اون کارو نکن. شما هر کاری که هست بذارید او به میل خودش عمل کنه، آزادی کامل بدید، بی خودی هم خودتون اذیت نکنید. اولین شاید بعد از ساعت 5 نمیخوام بگم الان از یه دکتری دیگر یا یه روانپزشک یا سایکیاتریست قرار بذارید، شما دارو بگیرید، داروتون رو بخورید، ما مسائل دیگمون هم حل میشه عزیز. و بی خودی هم خودتون اذیت نکنید. بعدم به همسرتون بگید.
اشکالی نداره که مثلا خواب میپره، من اون اثرات که من روش گذاشتم
اینا هست عزیز، ولی الان وقت اون نیست عزیز. الان اصلا موضوع من فرزند شما نیست و اینکه شما بخواید درست کنید کاری که خراب شده، اصلا ابدا. شما اول لطف کنید و کار خودتون است. ببین من گفتم یکی از اولین باری که من از ایران خارج شدم سوار هواپیما که شدم، اولین شوکی که بهم خورد شوک بود برای من که دیدم در هواپیما میگن اگر اینجا اکسیژنش تمام شده و ماسکای اکسیژن اومد پایین اول به خودتون بزنید بعد به دیگران یا بچه‌تون، چون این فرض تو ذهن من نبود. من فکر کنم اول باید بچه زد، بعد دیدم خب حرف منطقی است، میگن تو خودت اگر زنده نگه داشتی میتونی بچه‌ت هم کمک کنی، ولی اگر رفتی سراغ بچه و اونجا نتونستی و تو مردی اونم میمیره. بنابراین شما الان اصلا فرزندتون رها کنید، بذارید راحت و آسوده باشه، حساسیتاتون هم همه رو بریزید دور، محبت و مهربونی و امنیت و آرامش رو بهش بدید، ولی خودتون برید دکتر، بقیه شو بعدن دکتر بهتون میگه میخواد چه کنه. ولی الان گفتگو با دختر شما نیست، کاری هم بشه نه از خونه بگید اصلا میریم بیرون، حرفش هم نزنید، نه کاری به لباسش روش، یه چیزی هم پوشید اصلا
نمیاد که بریم بیرون.
بسیار عالی.
حالا
چون من دارم راجع به آینده حرف زدم، اگرم آمد لباسشو عوض کرد، یعنی لباس پوشیدم بخوری دست برش نزن. شما نسبت به پوشیدن و نپوشیدن لباس لطفاً به مدت یک ماه بی تفاوت باشی. بی تفاوت.
آزار روحی نمیبینه که یک ماه از خونه بیرون نره.
ابداً. همینقدر که شما مهربون باشید بهش رو براش آوردن. مواظب خودتون هم باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از خواهش من. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من دیروز مزاحمتون شدم، آخرین نفر بودم که باهاتون صحبت کردم، متاسفانه وقت تموم شد و اگه خاطرتون باشه راجع به رابطه خودم با همسرم صحبت کردم که دعواهای متنوع داشتیم.
ایشون نکنم شما 27 سالتون، ایشون 26 سالشه، 6 سالیست که با هم دوستید و با هم دعوا دارید. خب ما به این نتیجه رسیدیم که شما هر دو تا حالتون خیلی بده و شما رابطه مادری و فرزندی با ایشون دارید. شما بچه اول بودید با یه خواهر کوچکتر، ایشون بچه آخر بودن با دو تا برادر بزرگتر. رابطه هم که دارید یه رابطه سطحی است که کودکانه شروع کردید و همونطور که خودتونم پرسیدید که عادت است یا محبته، حتما عادته ولی اعتیاد به یه چیز بدی است. حالا حرف دیگرتون چیه؟
شما فهمیدید که ایشون احساس عدم امنیت میکنن. من میخواستم ببینم این احساس عدم امنیت در واقع ارثی هستش یا این کودکی من باعث این موضوع شدم؟
نه شما باعث این موضوع شدید، نه ارثی است. اون چه که اتفاق افتاده فقط و فقط یک چیز است که ایشون به دلیل کودکی که در جایگاهی که قرار داشتن با فاصله زیاد با دوتا برادر، احتمالاً اون توجه و محبتی رو که باید سازنده باشه و به نوعی پرورش دهنده از جانب پدر و مادر نمی گرفتن، حضور و وجود دوتا برادر بزرگتر به ایشون پیام در حقیقت کوچک بودن و حقیر بودن رو داشته داده. احتمال اینکه بچه آخر یه مقدار ویژگی ضعف و زبونی براش هم مهمترین موضوع باشه که بخواد جبران کنه، هم هر زمان که بهش فشار بیاد اون نقش رو بپذیره هست. بنابراین در ارتباط با شما از سن 20 سالگی خواسته با یک کسی که یه زمینه‌ای به عنوان حالت مادرانه داره برخورد بکنه، ولی این رابطه هرچند خوبه به عنوان یه رابطه دو تا آدم، ولی رابطه‌ای نیست که نامش ازدواج بتونه باشه یا عشق بتونه باشه و فعلا چنینه. و تا زمانی که هر دوی شما سر نقش خودتون به عنوان یه انسان قرار نگیرید که ما دوتا موجود برابریم که هیچ کسی مادر کسی نیست، هیچ کسی پدر هیچ کسی نیست، هیچ کسی پسر و دختر دیگری نیست و این رابطه ها بیمارگونه است و کار نمی کنه و از این در بیایید و تو تا حالت عادی بگیرید حداقل این مشکلات خواهد بود. اما اینکه شما اصلا دو تا آدم شبیه و مانندی در حدی که بتونید دست هم رو بگیرید و پیش برید، من نمیدونم، اون چیزیست که باید یه نگاه دیگری کرد. ولی بر اساس حرفایی که زدید و جنگ و جدالی که با هم داشتید دقیقا نشون دهنده این است که احتمالاً شما یک همتای همرزم و همجنگی پیدا کردید، ولی این به درد چالش و مبارزه در زندگی میخوره، ولی به درد زندگی زناشویی که اساسش بر صلح و صفا و امنیت و آرامش و محبت و عشق نه.
بعد آقای دکتر، من ویزای آمریکا رو دارم، پیشنهاد شما این یعنی چی هستش که من در دو ماه آینده برم؟
نه ببینید عزیز، شما دو سه تا موضوع رو با هم مخلوط نکنید. موضوع اول این است که اگر براتون تحصیل و ادامه تحصیل مهمه، مهم نیست که ایشون در امریکا هستن، رئیس جمهور امریکا شدن یا نشدن.
من جای دیگه
میخواد
مثلا دارم.
نه فرقی نمی کنه، باز مسئله مخلوط نکنید. ببینید باز دیدید که من دقیقاً پس نظرم درست بود. شما هنوز ماجراتون امریکاست و او ماجرا اینه که اگر شما ماجرای درس، موضوع درس خوندن براتون مهمه، درس اوله. دوم که شما اگر یادم نرفته باشه و اشتباه نکنم گفتید که یه وابستگی به خانوادتون، خب اینم موضوع مشکل دیگر ماست که متاسفانه هست و این یه گرفتاری است. سومین مسئله نوع رابطه شما دو نفر است با هم، که اینجا میتونید هم به دلیل تنهایی و جدایی و کمبوداتون بیشتر به هم برسید و نزدیک بشید و یا احساس بیشتری و بهتری پیدا کنید، یا درست میتونه جنگ و گریز شما رو با هم و نسبت به هم بیشتر کنید. خب این چیزیست که میتونید بیایید تو ببینید و تجربه کنید. اما اگر شما این که به من فکر میکنم گفتید که وقتی که ایشون آمد و شما ویزاتون درست نشد تایید دلتون خوشحال شد، نشون میده که وجود شما داره به شما پیام میده که این رابطه رابطه بی خودی، اگر یه بهانه خارجی پیدا بشه و به هم بخوره که تقصیر هیچ کدوم از شما نباشه، حداقل ظاهرن یا حداقل برای خودتون قابل پذیرشه یا یه توضیح و توجیهی داره که میتونید تو ذهنتون یا به دیگران داشته باشید. خب اینا نشون دهنده خوبی نیست از اینا، علائم نشانه های خوبی یا علائم خوبی نیست برای یه رابطه سالم. ولی مادام که تصمیم به ازدواج نگرفتید، مادام که نمیخواید بچه دار بشید، حالا اگر میخواید یه کشتی روانی هم باز با هم بگیرید میتونید بگیرید. اما به نظر من اگر درستون مهمه که باید مهم باشه، دلیل نره. اینکه تو دو جا سه جا برای دوره مثلا فوق لیسانس یا دکتراتون بهتون پذیرش دارن، نگاه کنین به بهترین، ولی همچنان جایی که او هست رو. ضمناً ای بسا ایشون هم بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیده که با شما میتونه بهتر باشه یا بی شما، و خب این با و بی بودن شما هم یه مقداری پرسشیست که میتونین داشته باشید. یه مقدار بذارید به این چه میشه، ولی از نه مسائل بگریزید نه خودتون رو به همدیگه تحمیل کنید، نه ایشون و شما یه جوری باشه که بیا همدیگه رو رنج بدیم و یا تو باید بیای اینجا، نه شما هم بگید نمیرم یه جای دیگه برای اینکه به این دلیل و بهانه رابطه رو خراب کنم یا میمونم در ایران همه چیز رو خراب میکنم. نه، من معتقدم شما اگر برنامه‌تون این بوده بدون توجه به ایشون می‌خواستید بیاید آمریکا، بیایید، ولی اگر دانشگاه دیگری که خیلی بهتر شما رو نپذیرفتن، دلیل نداره که به همون دانشگاه نرید. این نگرانیتون این است که آمدن اینجا و توی رشته بودن سبب میشه که حتی اگه بخواید به هم بزنید مشکلاتی داشته باشید. خب هر دو تا دانشگاه رو فعلا بپذیرید یا با اونی که دومی هست بیایید ببینید چه میکنید، چون شاید بعضی وقت صلاحتون این است که یه جا با هم درس نخونید، برای که از این بابت شاید بیشتر و بهتر بتونید تصمیم درست رو بگیرید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
سلام علیکم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزاد، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
بازم که تو فکری؟
هیچی، چند هفته است رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم. میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره. اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر می‌کنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمارام قبول می‌کنه. مدیکال، مدیکر و بیمه‌های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوپی آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
در این دنیای جنگ‌زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
On November 9th at 2 p.m. Eastern Time, your radio and TV stations will participate in the first ever nationwide test of the Emergency Alert System, or EAS. At that time, your regularly scheduled programming will be interrupted with an announcement that a test of the EAS is being conducted. Don't worry, this will only be a test. For more information, please visit the Federal Communications Commission's website at www.fcc.gov.
کانون هنر ایران با افتخار تقدیم می کند. مهره سرخ، کاری از شاهرخ یادگاری با همکاری شاهرخ مشکین قلم بر اساس شعر سیاوش کسرایی، آمیزه از رقص، تئاتر و موسیقی با حضور هنرمندان برجسته گردآفرید، افشین مفید و آیدا ساکی.
سان دیگو، شنبه 19 نوامبر ساعت 8 شب در مرل وایس فورم UCSD، اطلاعات پرشن کالچورال سنتر، 858-653-0336 و لس آنجلس. شنبه 10 دسامبر ساعت 8 شب و یک شنبه 11 دسامبر ساعت 7 شب در UCLA فورد پلی هاوس. فروش بلیت، میوزیک باکس، کیو مارکت، club670.com و گیشه دانشگاه. تلفن 310-825-2101 یا tickets.ucla.edu. شماره اطلاعات 310-499-1477. persianarts.org.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین امشب سه شنبه 8 نوامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس کودک درون که آن هم 8 هفته ای خواهد بود از روز چهارشنبه 16 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بروی شروع خواهد شد. همچنین با آقای دوستانی که در هیوستان تگزاس هستن میرسونم که روز جمعه 16 دسامبر و شنبه 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر و روز شنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. اطلاعات بیشتر رو فردا یا پس فردا به آگاهیتون خواهم رسون. همچنین آقای دکتر محمدی فردا 9 و چهارشنبه بعد 16 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در دفتر در انسینو کنفرانسی به رایگان درباره تست تووا، نورو فیدبک، معالجه ADD و ADHD خواهند داشت. ولی چون جا محدود هست باید لطف کنید تلفن کنید و جای خودتون رزرو کنید. شما تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66 هست و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کربیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه بعد از کریسمس 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. قیمت ها همچنان مناسب است، ولی قیمت هواپیما و کروز حتماً افزایش چشمگیری خواهد داشت، پس با 1-800-819-91 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بله بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
من پرسیدم اگه میتونستم با پشت خط با تون حرف بزنم.
نصر کنم، من با هیچ کس پشت خط که صحبتی ندارم. پشت خط من در وقت رادیو بنده چگونه میتونم پشت خط صحبت کنم؟ علاوه من هفته 16 ساعت رو خط رادیو تلویزیون هستم و این تنها فرصتی است که این افتخار برای من هست که با دوستان صحبت کنم، ولی اینکه من یه وقت دیگه هم بگذارم و بشنم تو دفتر و احتمالاً به دلیل برنامه‌های تلویزیونی یا رادیو از سراسر جهان دوستان بخوان تلفن کنن، همچی وقتی است نه فرصتی است. اون حتی یه سازمان امرجنسی با 1000 تا کارمند هم نمیتونه. اینی که بنده همیشه عرض کردم به هیچ وجه اگر روی خط مایلین مطلب رو مطرح کنید خوشحال میشم در خدمتتون باشم، در غیر این صورت باید لطف کنید با دوستانی که وقت و فرصت فراوان دارم میتونن در خدمتتون باشن به صورت حضوری تشریف ببرید و مطمئن هستم که میتونن کمک کنن. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنون میشم این بلندتر صحبت کنید.
بله حتما. من سعودو سلام های دکتر، فرزند ششم از هفت فرزند خانواده هستم. دو تا برادر دارم و 4 تا خواهر. برادر دوم من از 18 سالگی دچار مریضی روانی شد، طوری که تا الان حدود 5 سالی که بستری شده تو بیمارستان.
تشخیص چی هست؟
تا فشار سرقت میگفتن اسکیزوفرنیه، حتی بهشون تو مراکز هم شوک الکتریکی داده بودن. ولی تو سه سال قبل که آخرین بار بود که ایشون بس شد مجلسم بستری بشم، ما دکتر ایشون عوض کردیم. دو سال خیلی ایشون میگن که ایشون دو قطبی هم.
آیا دو قطبی یعنی بایپولار هستن؟ میفهم. ولی چقدر هالوسینیشن، هزیان و فکرهای باطل عجیبا چه؟ آیا چیزی میدیدن؟ آیا چیزی میشنیدن؟
اون دقیقا وقتی که حالشون خراب میشد با خودشون خیلی صحبت میزنن، خیلی حرف نامربوط میزدن، این مسائل داشتن.
نه خب، ولی سوال من این بود که آیا میگفتن چیزی میشنوم، کسی با من حرف میزنه، تو مغزم گفتگو هست، به من دستور میدن، آیا کسایی رو یا چیزایی رو میدیدن که نبود؟ نامربوط و کاری نرم، اینا مهمه، اینا نامربوطن، ولی آیا اینا داشتن؟
نه به این صورت نداشتن.
مثلا حرف نامربوط که بیشتر از به نظر شما خیلی بیش از حد نامربوط بود چه بود مثلا؟
در مورد صحبت اینجا مثلا میگفتیم من کوه میرفتم، مثلا خسته با هم حرف میزدم یا سگا با هم صحبت میکنم.
پس دیگه که شما من که دارم میگم یه چیزایی میشنیدم با یک سال، یه چیزایی که واقعی نبود دیگه. دقیقا سوالم از شما همین بود که آیا یه حرفی میزدن که با واقعیت نخونه؟ خیلی خب، اوکی میفرمودید. این بچه چندم هست تو این هفتا؟
فرزند سوم هستم.
اوکی میفرمودید. خب
بعد بغیر از این من خواهر دوم هم هستش که ایشون هم 15 سال دارو مصرف میکنن.
برای تشخیص چی عزیز؟
برای ایشون گفتم به قطبیه، حالت افسردگی و نگرانی داشتم به قطبی که مجبورن دوتر ایشون هم عوض کردیم، طبیعتا چند دوتر برادرم بردیم. ایشون هم دوتر سالی که تحت نظر هستم باز خودشون میگن که حالشون بهتره، ظاهرن هم بهترم. حالا قبل از این موضوع خدمت شما چند سال پیش زنگ زدم، مشکل داشتم با شوهرشون، یک فکر رو با هم صحبت میکردیم، گفتم که با بسیاری جدی قصد خودکشی داشتم، ولی گفتم نمیدونم حالا چه نیرویی چیزی بود که مانع شدن.
نه کسی خواهر رو میفرمایید قصد خودکشی داشتن؟
بله بله.
چون ببینید ازم ماجرای دو قطبی البته افسردگی و استراب نیست، افسردگی استراب کنار همه، ماجرای دو قطبی یا منیک دپرشن یا بایپولار افسردگی است با حالت شیدایی و سرخوشی، یعنی منیک است با افسردگی، و میدونیم بالاترین میزان خودکشی مال این بیمارانه، یعنی اینا اولا افسردگی دومه و این دوتا روی هم معمولا 80% خودکشی هایی رو که فرد خودش رو از بین میبره رو در بر میگیرن. به همین جهت است که اون حرف با بیماریشون میخونه اگر بوده. حالا این که تحت کنترل هستن خوشبختانه بیماری منیک دپرشن یا دو قطبی یا میشه معالجه کرد یا میشه حداقل دیگه کنترل کرد، مشروط بر اینکه دارو درمانی انجام نه و بقیه کارا. خب حالا اینم که ماجرای خواهره، پس بنابراین شما یه زمینه ارثی بیماری روانی در خانواده دارید عزیز، چون اینا هر دو تا بیماری های ارثی هست جان.
بعد مادر منم دو سال پیش که تصادفی کردم با ماشین که خیلی حالت هم استرس و نگرانی رو داشتم تا سال قبل که این دیگه خیلی بیشتر شد، به صورتی که خونه میشستم مدام فقط فکر میکردم، بعضی موقع خیزه میشونم گریه میشهرم. ایشونم مجدد بودیم چند دیگه دکتر خانوادگی شده بود، ایشون دکتر روان پزشکی، ایشونم بودیم، الان یک سال دارم دارو مصرف میکنم، خب بهتر شدم، علاوه روانه خیلی بهتر شدم. برادر بزرگتر منم به همین صورت های دکتر، ولی ایشون مثلا لول داروش خیلی کمتره. بعد من مجرد هستم، مخواستم برای ازدواج اقدام کنم، مخواستم اونم خانواده ما شرط ارثی بیماری روانی داره
بدون تردید، و من اگر جای شما بودم ازدواج میکردم ولی بچه دار نمیشدم.
دقیقا من مخواستم همین،
یعنی یا با کسی ازدواج میکردم که بچه نخواد ای خودم هم نمیخواستم، یا با کسی که بچه داره از ازدواج دیگه و حالا نقش پدری اونا رو ایفا می کردم ولی بچه دار نمی شدم عزیز. بیماری های این چنین، خطر و نگرانی، اسکیزوفرنی، منیک دپرشن تو خواهر، احتمالا افسردگی تو مادر و برادر، اصلا جایی رو برای همچی ریسکی نمی ذاره. و البته امیدوارم اذیت نشید، پدر و مادر شما به دلیل کمدانی و نادانی 7 بچه رو آوردن و یه درو که ای بسا وقتی بلند مدت نگاه کنین 70 نفر دیگر هم آسیب زدن و بعدم هیچ فرقی و فایده‌ای برشون نمی داشته، اگر به جای 7 بچه 2 تا می داشتن، یا واقعا وقتی آدم بدونه نداشته باشه. من متوجه هستم که این حق آدم هست، این یه نعمت و موهبتیست برای اونایی که می پذیرن که بچه دار بشن، ولی نه برای آدم بیمار، برای که ما حق داریم برخی از وقت برای خودمون تصمیم غلط، بعد آزاردهنده، رنجاور بگیریم، میکنیم، ولی حق نداریم برای دیگری چنین بکنیم. پدر مادر شما حق نداشتن، البته اونا نمیدونستن که فرزندی به این دنیا بیارن که گرفتاریش بیمارستان باشه و شوک الکتریکی و احتمالاً اسکیزوفرنی یا دو قطبی یا بایپولار، و شما دیگه قرار نیست عزیز این ماجرا رو ازش بگذارید. یعنی این زمینه با توجه به توضیحاتی که دادید که احتمالاً اگر به سراغ فامیل پدری و مادری میتونه خیلی چیزای دیگه باشه، یا مثلا فامیل مادری، ابداً جایی برای همچی ریسکی رو نمیگذاره که شما یک کسی رو بیارید که ای بسا زندگی او رو تباه کنید یا آدمی رو با هزاران درد و رنج همراه کنید و خودتون و همسرتون رو هم از هم بپاشید. و اگر شما مثلا دو تا یا سه تا بچه داشته باشید، یه دونه از اینا اگر که بشه که احتمالا خواهد شد، زندگی اون دو تا بچه رو هم از پا در بیاره. یعنی یک بیمارستان بدون پزشک، بدون داروی، همراه با گرفتاری رو به وجود بیارید برای که میخواییم بچه دار بشیم. ابدا هیچ ضرورتی نداره وقتی که انسان زمینه و آمادگیشو نداره عزیز. ولی من با ازدواجتون موافقم، بهترینش هم اینه که ای خودتون فکر کنید بچه دوست دارید و درگیری خانوادگی آنچنان رو یا ارتباط آنچنان رو دوست دارید، خب با یک کسی ازدواج کنید که همکنون فرزندانی داره، خاطرتون هم آسوده است، البته مدت بیشتری وقت بگذارید برای که هم شناخت بیشتر و بهتری از هم پیدا کنید، هم مطمئن بشید بچه‌ها در وضعیت و شرایطی و یا پدرشون به گونه‌ای هست که مشکلات و مسائلی رو برای شما به وجود نمیاره، و اون وقت است که شما اون نعمت و موهبت داشتن فرزند رو داشتید. تازه کاری که کردید از اون به نظر من محبت و خدمتی بالاتر نیست که یک پسری یا دختری که پدر نداشته و یا پدرش دور برش نبوده، حالا شما بتونید یک کانون گرم خانوادگی رو برای اونا فراهم کنیم چون برای خودتون و همسرتون. از این طریق است که به نظر من جز مگر خودخواهی ها و یا گرفتاری های ذهنی من شما داشته باشیم، میتونیم احتیاجات خودمون رو، انتظارات خودمون رو، خواستای خودمون رو به بهترین صورت ممکن که انسانی و واقعا مهربانانه و خوبم پس رو برآورده کنیم. اینه که من توصیه بچه رو اصلا نمی کنم ابدا، یعنی فکر می کنم این کار در حقیقت یه نوع حرکت کردن یا کار گذاشتن یه مقدار بمب ساعتی است تو زندگیم که حالا یه نارنجک باشه منفجر بشه، یه بمبی باشه همه چیز از هم بپاشه. اونم برای چی؟ و اینکه من بفرمایید من اگر دو تا سه تا بچه بیارم، تقریبا بر اساس آنچه که فرمودید اولا همشون کمکی آسیب خواهند دید و آسیب خورده به این دنیا میان، بعدم یکیشون که گرفتاریایی مثل خواهر و برادر پیدا کنه احتمالا بسیار زیاده، حتی بیش از 50%. بنابراین من چطور میتونم یه بچه به این دنیا بیارم که بیش از 50% میتونه زندگی سخت و مشکلی با اون همه درد و رنج و گرفتاری داشته باشه، بعدم من و زندگی من و خانوادمو به نوعی اسیر و در بند خودش بکنه و بعدم کارم به جایی نرسه و پایان خوب و خوش نشه. وقتی که راه اول من این است که ازدواج بکنم با کسی که بچه نمیخواد یا نمیتونه بچه داشته باشه، اگر خودتون نمیخواید، ولی اگر خودتون بچه دوست دارید که کاملا میشه اونو فهمید، بهتر است که با کسی ازدواج کنین که همکنون فرزندی دار.
بسته برای ازدواج ما خانواده پر جمعیتی هستیم، تو خانواده کم جمعیت باید دنبال کیس بشن. درست
بدون تردید بهت اصلا ببینید عزیز، خانواده پر جمعیت توش آسیبه. امیدوارم عزیزان اذیت نشه، همطور که من با یه بچه مسئله دارم، همینقدر که تعداد بچه از 4 میگذره دیگه به نظر من بعید است. من که فکر میکنم اصلا نه بعید است، به نظر من غیر ممکن است یه پدر مادر بتونن کار پدری و مادریشون انجام بدن. این برای که وقتی که میخوان، اصلا داستان کوالیتی تایم و از این پرت و پلاها نیست، مسئله کمیته، زمان است و اندازه است، اینا وجود نخواهد داشت. به همجه است که شما همطور که میتونید در آقای با 5 نفر حرف بزنید و ناچار با یکی دو تا میشه، یعنی 2 نفرتون حرف بزنی بیشتر شد، این صداها به گونه‌ای به هم میآمیزن که در حقیقت گفتگوی معنیدار و قابل فهم و درکی نیست. داشتن 5 تا بچه هم درست نیست، چرا سو به شما که 7 تا بوده و غالب اوقات با توجه به اون گرفتاریا نه آگاهی ها بوده، نه مهربونی ها بوده، نه امکانات بوده، نه میدونستن کار پرورش و تعلیم تربیت چگونه هست. بنابراین اگر یک کسی دیگه هم از یه خانواده 7 نفری مثل شما اومده، اونم این مقدار آسیب خورده. خب ما از شما دوتا آدم آسیب دیده چی در میاد؟ بنابراین شما برید سراغ یه خانواده که 2 یا 3 تا بچه دیگه، حد اکثر 4 تا داره، یعنی 2 و 3 ترجیحیست که امروز هست دیگه، 4 ما به دلایلی اون رسونیم به یه حدی، برای که بچه‌ها هم در دوره‌های مختلف قرار می‌گیرن و درست بس کردن بخواد کودکستان و دبستان و دبیرستان رو با هم داشته باشه یا برخی از وقت دانشگاه رو. و اینا کار نمی‌کنه، اون هارمونی و هماهنگی که باید وجود داشته باشه نیست و زندگی رو سخت و مشکل می‌کنه و اون مایه اصلی و اساسی خانواده که توجه و محبت و رسیدن به امنیت و آرامشه تو خانواده شلوغ غیر ممکنه. به همین جهت است که یه مقداری در این زمینه‌ها دیگه امروزه، گذشته‌ها چون نمی‌دونستیم و اون رو فقط به صورت نعمت و موهبت و هرچه بیشتر بهتر رو داشتیم، گذشته. بنابراین شما هم اگه بخواید با کسی ازدواج کنید، بهتر است که دختر خانمی باشه که مدت طولانی باش بیرون برید، ولی مهمترینش همونطوری فرمودید، این میتونه یکی از اون موضوعی باشه بهش توجه کنید که اگر در یه خانواده 2-3-4 نفری باشه، احتمالاً یعنی احتمالاً به مقدار زیادی بیش از احتمال، یعنی از یه خانواده 7 نفری یا 8 نفری بهتره، ولی شرایط دیگه مهم است. این فقط یه دونه فاکتور یا عامله، یعنی به هیچ وجه این عامل تعیین کننده نیست، حتی عامل بسا 20% هم بیشتر نقشی نداره، 80% چیزای دیگه است. ولی مدت طولانی در ارتباط باشید که خاطرتون آسوده باشه، تشخیص رو میدید و درباره بچه هم توافقهای قطعی نهایی رو داشته باشید، نه اینکه قولی بسلا داده بشه یا قراری همینجوری در فضا و هوا مبهم داده بشه به همدیگه بدید ولی بعدا از عهده انجامش بر نیاد یا واقعا متوجه بشید اشتباه کردید. ولی به همین جهت است که من توی چنین شرایطی بهترین رو برای که اصلا به این ماجرا یک بار برای همیشه پایان داده بشه. من فکر کنم شرط شما بیش از همه چیز است که با خانمی میخوام ازدواج کنم که دوتا بچه داره، یعنی این انتخاب درست شماست، غیر از اون همه خودتون و زندگیتون رو به خطر انداختید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت کنم.
خیلی خوشحالم.
ممنونم، متشکرم. شنگان ارجمند، با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست. با سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی، برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه از 7 تا 9 بامداد
درباره اختلال شخصیتی وابسته و همچنین مهرطلبی و راه‌های مبارزه با آن خواهد بود. دکتر شیرین نوروی روانشناس بالینی
و دکتر پیمان رؤوفی روان درمانگر از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه رادیویی همراه ما باشید.
سلام. در دنیای امروز همه به یک وکیل کاردان و با تجربه احتیاج دارند. آیا از کار خود به دلایل غیرقانونی اخراج شده اید؟ آیا در محیط کار مورد تبعیض قرار گرفته اید؟ آیا کارفرمای شما حقوقتان را پرداخت نکرده؟ با من نصیر ابراهیمیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، در دفاتر حقوقی لاوی و ابراهیمیان با شماره 310-432-0000 تماس بگیرید. تخصص وکلای پرتجربه ما در امور کارمند و کارفرما، لیبر اند امپلویمنت، تصادفات، امور مهاجرت و فامیلی لا می باشد. 310-432-0000. در دادگاه های کالیفرنیا تنها به نبرد با مشکلات قانونی خود با دیگران و اداره های بیمه نروید. دفاتر حقوقی ما در بیورلی هیلز حامی حقوق شما خواهد بود. تلفن ما 310-432-0000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر